أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، که گشاید جز تو ای سلطان بخت. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. با چنین نزدیکی دوریم دور، در چنین تاریکی بفرست نور. بارها در دام حرص افتاده ای، حلق خود را در بریدن داده ای. بازتان تواب لطف آزاد کرد، توبه پذرفت و دلت را شاد کرد. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گل خون گلستان از چه رست. در میان خون و رود فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. از دو پاره پی این نور روان، موج نورش می رود بر آسمان. گوشت پاره که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچو جو. چشم ها و گوش ها را بستند، جز مگر آنها که از خود رستند. جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را. جهد بی توفیق جان کندن بود، زرزنی کم گرچه صد خرمن بود. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان، والله اعلم بر رشاد. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. سلام علیکم و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رضای خودش رو رزق ما قرار بده. ما امروز مطالب متنوع و زیادی هم داریم، ببینیم که به کدام یکی از اینها دست رسی پیدا خواهیم کرد با فرصتی که در اختیار داریم. خب میدانید که 26 آذر سالگرد درگذشت مولانا بود و غوغایی در مزار او و در قونیه برپا هست هر سال و امسال هم چنین. به این مناسبت من نکاتی رو هم در این موضوع از خواهم کرد خدمت شما. توفیق بشه اون غزل معروف شب عرس رو هم براتون خواهم خوند و توضیحاتی خواهم داد. میدانید که فوت، یعنی مناسبت فوت مولانا یا درگذشت و رحلت مولانا رو شب عرس یا شب عروسی، عرس با عین، عرس با الف، سلام علیکم، هر دو به کار رفته و به معنای شادمانی و عروسی است و در واقع شب وصال است. گویی مولانا در این شب به هجله وصال می رود، به خاطر همین هم شب عرس نامگذاری کردن. این رو ظاهرا خود ایشون هم نظر داشته به این موضوع و بعد هم با جشن و پایکوبی و سماع و موسیقی و اینها این سالگرد برگزار می شه هر سال. من نکاتی رو از زبان فرزند ایشون سلطان ولد که میشناسید امروز براتون فراهم کردم، یعنی برای خودمون فراهم کردم و تقدیم میکنم و بعد بریم سراغ بقیه مطالب. ایشون در مورد وقایعی که در اون روزهای ملاقات با شمس تبریزی و اون دوباری که شمس غیبت کرد و رفت بیان کرده. میدانید که ایشون هم از دانشمندان و علمای عصر خودش بود و بعد از پدر جانشینی پدر رو در اون اداره مدرسه قونیه بر عهده گرفت و طبع شعر هم داشت، ولی خیلی روان و ساده شعر گفته در قالب مثنوی و تقریبا زندگی نامه مولانا رو یا بخشی هم از زندگی شمس در اون دوران رو هم به صورت شعر در آورده و چاپ شده و منتشر هم شده. اما نکاتی رو که من یادداشت کردم مربوط به شمس تبریزی است و چند تا موضوع دیگری که در یک دوره کوتاهی رخ داده است. سبک مثنویش هم حالا خواهید دید که روانتر و ساده تر از مولاناست و اصلا یه مقدار هم تودش فرق میکنه. خزرش بود شمس تبریزی، خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های کلام را بدری، در شناعت در آمدند همه، آن مریدان بی خبر چو رمه، گفته با هم که شیخ ما ز چه رو، پشت بر ما کند ز بهر چه او، ما همه نامدار و زسل و نسب، از صغر در صلاح و طالب رب، دوستی را از آن نفر ببرید، مرغ مهرش زلانه ها بپرید، پیش شیخ آمدند لابه کنان، که ببخشا مکن دگر هجران، توبه ما بکن ز لطف قبول، گرچه کردیم جرمها ز فضول. بی تعب می دوید در صحرا، کم ز که می شمرد که را، خار آن ره بر او چو گلشن بود، بود از هر زبان هزاران سود، نار گرما و سختی سرما، می نمودش چو قند و چون خرما. خواه همین بار آنچنان رفتن، که نداند کس کجایم من، همه گردند در طلب عاجز، ندهد کس نشان ز من هرگز، چون بمانم دراز گویند این، سلام علیکم، ورا دشمن که ورا دشمنی بکشت یقین، هیچ از وی کسی نداد خبر، نی به کس بو رسید از او نه اثر. خب حالا بقیش هم میکنم دیگه، خستتون نکنم در خوندن، تا توضیحات ادامه خواهم داد. دیدی دیگه نوع تم سرایش مثنوی جناب سلطان ولد با مولانا تفاوتی دارد. چند تا نکته در این ابیاتی رو که من خوندم خدمت شما هست. والا اینا رو من این برمار جمع‌آوری کردم، الان نمیتونم کتابی رو معرفی کنم، ولی به اصطلاح ولدنامه سلطان ولد چاپ شده، میتونید پیدا کنید اونا رو. چشم، اونا هم البته پراکنده است، ولی چشم. ببینید در داستان شمس تبریزی و ملاقاتش با مولانا و اینها فراوان گفتیم و شما از اینان هم از بنده مطلع‌تر و مسلط‌تر است. اون تا نکاتی داره که حالا دیدگاه شمس سلطان ولد رو میدونید که مولانا دو تا پسر داشت، یکیش علاقمند شدید به مولانا بود، اون البته کوچکی هم اول علاقمند بود، بعد به خاطر حالا اون داستان ازدواج جناب شمس و کیمیا خاتون اونها دیگه یه مقداری زاویه پیدا کردند و تقریبا با پدر هم خیلی همراه نبود اون پسر کوچکتر. نه اینکه حالا آدم ودی باشه، یک مقدار زاویه داشت، اینطوری عرض کنم. اما پسر بزرگ نه، بسیار نزدیک بود به مولانا، فرهیختگی شدیدی داشت، صاحب علم بود، درجات علمی رو طی کرده بود و بعد هم جانشین پدر شد و میبینید که سراینده مثنوی خاص خودش هم هست. او میگوید که خزرش بود شمس تبریزی، میگه به پدر من نسبت به شمس تبریزی، شمس تبریزی نسبتش با پدر من نسبت خزر به موسی بود. یک همچین وضعیتی داشت و یعنی همینطور که خضر آموزنده موسی بود و میدانید که موسی، حضرت موسی تقاضا کرد از خداوند که یکی از اولیای خودت رو، یکی از وقوف کنندگان به معارف الهی رو، یکی از دانندگان اسرار رو در مسیر زندگی من قرار بده تا من با او رفت آمد و نشست و برخاست کنم و تکامل و رشد پیدا کنم. در این حال که در جایگاه پیامبری قرار داشت، حضرت موسی چنین تقاضایی از خداوند کرد و داستان رو میدانید و بالاخره خضری در سر راه او قرار گرفت و اون داستان‌های معروفی که در قرآن آمده و بسیار هم نکات بکر و زیبایی داره و مولانا هم در جای مثنوی به این موضوع پرداخته. پس خضر جایگاه بلندی داره، یعنی جایگاهی که حتی پیامبر خدا هم درخواست تقاضای ملاقات با یک ولی میکنه و این جناب خضر در سر راه حضرت موسی قرار میگیره و میدانید که خضر دنبال آب حیات بود، به صورت نمادین به معنای آب زندگانی است، آب جاودانی است، دنبال نوشیدن شرابی بود که او رو جاودانه بکنند، که همون شراب عشق باشه به زبان دیگری و او رو در ظلمات هم میجست، که این نکات رو هم قبلا اشاره کردم، جستن خضر آب حیات رو در ظلمات یعنی در درون خود انسان، در سویدای باطن و در سویدای دل و جان، که پیدا کردن اون خود حقیقی است در واقع و اون آب حیات است. یعنی اگر روح رو و جان رو شما بتوانید در درون خودتون پیدا بکنید و ارتباط عمیق باهاش برقرار کنید، اون موجود جاودانه هست. بنابراین شما هم که با او پیوند میخورید که یکی میشید دیگه، یعنی جان حقیقی میشید، جان اوریان میشید، شما هم در واقع تی ازلی و ابدی و جاودانه میشید. این معنای آب حیات به طور مختصر و جستجوی آن در تاریکی. حالا جناب سلطان بلد میگه که نسبت پدر من با شمس تبریزی مثل نسبت موسی با خضر بود، آن که با او اگر درآمیزی، اگر با اون خضر پدر من که شمس تبریزی است شما ارتباط برقرار کنید و بتوانید او رو دریابید، هیچ کس را به یک جوی نخری، دیگه به هیچ کس اعتنا نمیکنی، چنان پر میکنه شما رو، چنان سرشار میکنه، چنان تمام نیازهای درونی شما رو پاسخ میگه، که این اتفاق برای خود مولانا افتاد. الان اگه مولانا بگه خب حرفیست، داره از خودش نقل میکنه، اما وقتی که فرزند او میگه، چیزهاییست که در احوالات پدر دیده و رابطه بین شمس تبریزی و پدر، و میگه هیچ کس را به یک جوی نخری اگر او رو ببینی، یعنی ولی خدا رو، اگر با او روبرو بشی، ارتباطی با او برقرار کنی که هم جان هست در درون هم در بیرون ولی خداست، هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های کلام را بدری. می‌بینید همینطور که مولانا پرده های کلام را درید و این همه سخن ناب و ارزشمند گفت، میگه شما اینجوری میشی، شاعر میشی، عارف میشی، حکیم میشی، پرده های کلام را بدری، در شناعت در آمدن. من تیکه تیکه دارم عرض میکنم. بعد این داره نقل میکنه، میگه که وقتی که شمس تبریزی با پدر من نزدیک شد و یه مقداری گوشه انزوا گزیدن به خاطر اون تعالیمی که شمس داشت و با ارتباطش رو با مریدان قطع کرد و اینا رو که میدانید، در شناعت آمدند، همه شروع کردن بدگویی کردن و دشمنی کردن با شمس تبریزی، که تا قبل از آمدن شما ما ارتباط خوب و مستمری با جناب مولانا و مراد خودمون داشتیم، تو آمدی این رابطه رو قطع کردی و پیوند ما رو گسستی و ما الان او رو نمیتوانیم ببینیم و هستی منتظر باشیم و هستی نوبت بگیریم، وقت بگیریم. شمس این کار رو میکرد دیگه. خیلی جالبه یه نکته به شما عرض کنم که شمس تبریزی جلو مدرسه مولانا مینشست و هر کس میخواد بره پیش مولانا پول ازش میگیره. این خیلی نکته جالبیه، نه که دنبال منافع بود پول بگیره بلیط بفروشه که ملاقات، میگه میگفت که شما که میخواید ملاقات مولانا بیه پول، باید یه چیزی بدید به من. همینجوری مفتکی که نمیشه، شما باید اثبات عاشقی کنید که واقعا مولانا رو به خاطر مولانا میخواید و عشق شدید نسبت مولانا دارید، چقدر حاضرید در راه این عشقتون فداکاری کنید. میخواست امتحان کنه اینا رو، میگه باید یه پولی بدید، حالا چقدر بدید به من، من اجازه بدم برید ملاقات مولانا. هدفشان دقیقاً همین نکته بود که عرض کردم، خودش هم میگه، میگه من که دنبال پول نبودم، من میخواستم اینا رو بیازمایم ببینم اینا چقدر در ادعاشون صادقند و وفادارند و عمیقند. این کارو میکرد. حالا اینجا میگه که اونها در شناعت آمدن، بالاخره شروع کردن بدگویی گفتن و ناسزا گفتن و تهمت و افترا زدن به شمس تبریزی. در شناعت آمدند همه آن مریدان بی خبر چرمه، که میگه اونها خوی حیوانی داشتن و نهایتا نمیدونستن و نمیشناختن که شمس چه سختی شخصیت عظیمی است و چه کار داره میکنه روی مولانا. استاد،
حالا یک کسی هم شمس میگه تو چقدر چرقت میگی، شمس هم میگه من اگه بخواد
جا. بله اینا هست درست گفته با هم که شیخ ماز چه رو پشت بر ما کند زبهر چه او. ببینید داره میگه که اینا ادعاشون این بود، شناعت میزدند و میگفتند که چرا شیخ ما رو از ما دور کردی و ما ارتباطمون با او قطع شده، چرا مولانا ما رو ترک کرده. ما همه نامدار ز اصل و نسب از صغر در صلاح و طالب رب. میگه ما هممون اصل و نسب داریم، آدم های محترمی هستیم، آدم های معتبری هستیم، از صغر از کوچیک و بزرگ و صاحب صلاحیت هستیم و طالب رب هستیم، یعنی خدا طلب هستیم و امثال اینها دارن گلایه میکنن که چرا تو ما رو از مولانا جدا کردی. دوستی را از آن نفر ببرید، مرغ مهرش زلانه ها بپرید. میگه وقتی که مریدان گفتن که وقتی که شمس رفت پیش مولانا آمدند. میدونید که دفعه اولی که شمس بی خبر گذاش رفت و در واقع غیبت اولیه او بود، خوشحال شدن اینها. اینهایی که شناعت میگفتند و بدگویی میکردند و فاصله افتاده بود بین اونها با مولانا، بسیار خوشحال شدند و استقبال کردند از رفتن شمس تبریزی. پیش مولانا آمدند و این رو گفتند: دوستی را از آن نفر ببرید، بیا دوستی تو را از شمس تبریزی ببر، برگرد دوباره به زندگی عادی و شرایط قبلی که داشتی، مرغ مهرش زلانه ها بپرید و مرغ مهر او رو از لانه دلت جدا بکن. پیش شیخ آمدند لابه کنان، لابه و ندبه کنان پیش مولانا آمدند که ببخشا مکن دگر هجران. میگه حالا که این اتفاق افتاده، ناله هجران و فراق سرمده، او رو رها کن، از دلت بیرون کن مهر محبت شمس تبریزی رو و دوباره برگرد به زندگی طبیعی و عادی و با ما باش. خلاصه و ما درسته که باعث شدیم که شمس تبریزی بره، ولی این برای ما منفعت داشت و ما دوباره به زندگی تو بازگشتیم و حالا اگر از ناحیه ما آزرده شدی، که آزرده هم شده بود شدیدن، مولانا از دست اینها ناراحت بود که شما چرا بدگویی میکنید به ولی خدا، شما نمیدونید این کیه و دارید اینقدر ناسزا میگید و تهمت میزنید و اذیتش میکنید و ناراحتش میکنید. اینا اومدن گفتن خب ما توبه میکنیم، ما رو ببخش، اگر که ما اذیت کردیم شما رو، شمس تبریزی رو، ولی خب حالا خوب شد، بالاخره شمس رفت و شما رو دوباره به زندگی معمولی و پیش ما برخواهی گشت. توبه ما بکن ز لطف قبول، گرچه کردیم جرم ها ز فضول. میگه ما بدی هایی کردیم، نهایتا ما رو ببخش و در واقع پیش مولانا توبه کرد. گروه اون بعد من دارم پراکنده مطالب رو عرض میکنم. بعد مولانا یه گروهی رو فرستاد، گوش نکرد به حرف اینا، شیفتگی و ولایی که نسبت به شمس تبریزی پیدا کرده بود و به اصطلاح محبت و عاشقی دیگه وجود او رو در بر گرفته بود و او رو متلاطم و پرهیاهو کرده بود، نتونست طاقت بیاره رفتن شمس رو. یه گروهی رو مأمور کرد به اتفاقا رهبری و پیشگامی همین جناب سلطان ولد، پسر بزرگش رو همراه اینا کرده با یه مقدار پول و امکانات و اینها، گفت برید شمس را هر جا که تونستید پیدا کنید. ظاهرا یه نشانی ازش گرفته بودن که رفته سوریه و شام، هر جا هست پیدا کنید و هر جوری هست بیاریدش. یه غزل خیلی زیبایی در این رابطه داره که حالا من اون رو نیاوردم و میگه هر جوری شده بفریبش، به پول میخواد بهش بدید، جون میخواد بهش بدید، هر کاری که میخواد براش انجام بدید، اینو بردارید هر جوری بیارید. تو اون غزل بسیار زیبا اون رو مطرح کرده. بعد میگه که این گروه را افتادن، خود این گروه هم عاشق بودن، یعنی رهبرشون که سلطان ولد بود که شیفتگی شدیدی نسبت به شمس تبریزی داشت، اون چند نفری هم که همراه او بودن در واقع بسیار علاقمند به شمس بودن و عاشقانه اتفاقا این فرمان مولانا رو پذیرفتن که برن او رو هر جا هست پیدا کنن و بیارن. بی تعب میدوید در صحرا، گروه میگه بی تعب، بی اصلا میگه رنج احساس نمیکردن اینا. وقتی این مسیر طولانی از قونیه تا شام رو میرفتن، اصلا نه سرما حس میکردن، نه گرما، نه بیابان، نه کوه، نه دره، قدری عاشقانه میرفتن که سختی های راه رو اصلا نمیدیدن. بی تعب میدوید در صحرا این گروه، کم ز که میشمرد هر کوه را. میگه کوهایی که در، یعنی سختی هایی که در مسیر راه بود، پیش اونا انقدر آسان میشد انگار که کوه رو برگ کاه میبینن. خار آن ره بر او چو گلشن بود. در این مسیر سختی های راه، خارهای راه، مقصود حالا خار بیابانی هم نی، فقط وقتی که سختی ها و دشواری های راه و این راه طولانی، گرسنگی، سرما، گرما، شب و گرفتار، خار آن ره بر او چو گلشن بود، بود از هر زبان هزاران سود. میگه این رنج سفر رو عاشقانه تحمل میکردن به خاطر اینکه دیدار با شمس داشته باشن، یک دوم اینکه او رو برگردانن پیش مولانا که باعث خوشحالی مولانا خواهد شد و یک انسان بزرگی مثل مولانا از دست اونها راضی خواهد. نار گرما و سختی سرما، نار آتش، نار گرما و سختی سرما، می نمودش چو قند چون خرما. برای این گروه میگه اینجوری بود، شیرین بود تلخی های راه، به خاطر عشقی که داشتن، به خاطر مأموریت بزرگی که بر عهده داشتن حس نمیکردن. خواهم این بار بعد شمس رو آوردن، که داستان رو میدانید و من به اونا نمیخوام برید. شمس رو آوردن بعد از این مدت کوتاهی، دوباره همینایی که توبه کرده بودند و به اصطلاح همراهی کرده بودند با مولانا، دوباره و شروع کردن بدگویی کردن، چون باز دوباره مولانا شرایط جدیدی پیدا کرد و حالت انزوا و در واقع معانست خاص با شمس تبریزی برای اینکه ادامه اون مسیر شمس کامل بشه. باز دوباره اینها شروع کردن بد و بیرا گفتن و دشمنی کردند. این دفعه دوباره شمس ناراحت شد. البته شمس اینا رو بهانه کرد، حالا به شما عرض میکنم، نه اینکه اینا نبود، اینا بود، اما رفتن شمس بهانه مهمتری داشت. خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من. و ببینید دقیقا همین حرفی رو که زد و الان سلطان ولد اینو تبدیل کرده به شعر. او که شعر نگفت، او به زبان معمولی خودش گفت که من این دفعه جوری خواهم رفت که دیگه هیچ دسترسی به من پیدا نکنید و نتونه کسی منو پیدا کنه. و همین اتفاق دقیقا افتاد. ببینید پیشبینی شمس تبریزی دقیقا اتفاق افتاد. خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من. همه گردن در طلب عاجز، دنبال من میفرستید، میگردن در همه شهرهای مختلف، عاجز خواهند شد، منو نخواهند یافت. ندهد کس نشان من زه، نشان من هرگز. هیچ کس هم اطلاعی از رفتن من و اینکه من کجا هستم نخواهد یافت. چون بمانم دراز گویند این، چون این مدت طولانی شد غیبت دوم من، مردم خواهند گفت که ورا دشمنی بکشت یقین. میبینید که همین اتفاق دقیقا افتاد. یکی از حالا روایت هایی که در تاریخ وجود داره که شمس چی شد این است که همون پسر کوچک مولانا و با دشمنان تند دیگری که شمس پیدا کرده او توطئه کردند و شبانه او رو دزدیدند و بردند و کشتند و انداختند توی چاه. و اینم یه روایته که این روایت البته تو بررسی ها و تحقیقاتی که انجام دادن غلط بود. و میبینید که خود شمس هم داره میگه که این غلطه، میگه چو بمانم دراز گویند این، یعنی غیر واقع دارن میگن، تصور میشه، ذهنیت پیدا میکنن که ورا دشمنی بکشت یقین، حتما کشتنش که دیگه مدرسی بهش پیدا نمیکنه. یه تصوری بود که همین قصه ساخته شد خود به خود. هیچ از وی کسی نداد خبر، نه به کس بو رسید از او نه خبر نه اثر. بعد هم پسر مولانا میگه اتفاقا همین واقع رخ داد و کسی او را از او خبری نتوانست بیاره و هیچ بو و اثری ما از او نتونستیم پیدا کنیم. روز و شب در سما رقصان شد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که مولانا شمس تبریزی برای بار دوم مولانا رو ترک کرد، میگه مولانا دیگه هر کاری داشت گذاشت زمین، شب و روز میرقصید، شبانه روز در حالت سما بود، شب تا صبح، صبح تا شب، کارش این بود فقط سما و حالا موسیقی های مربوط به سما و رقصان، برای این که خودش رو فراموش کنه، برای این که رنج فراق شمس تبریزی رو از یاد ببره، خود رو مشغول سما میکرد. و در اون موقعی که در حالت بیخودی سما قرار میگیره، خود طبیعی بود که شمس هم از ذهنش خارج میشد. رضا پسر ایشون داره نقل میکنه: روز و شب در سما رقصان شد، بر زمین همچو چرخ گردان شد، غلغله افتاد اندر شهر. این خبر در شهر پیچید که این شیخ همش در مشغول سما کردن و رقصیدن هست. غلغله افتاد اندر شهر، شهر چه بلکه در زمانه و دهر. میگه نه فقط شهر قونیه، بلکه در تمام منطقه این خبر پیچید که این شیخ فقیه چه با مشخصات قبلی، ببینید به چه روزی افتاده و دائم شبانه روز در حال رقص و سما هست و با هیچ کس هم ملاقات نمی کنه و با مرتب هم تو سما زمزمه می کرد و یاد شمس رو می گفت، تا که حالا به اون حالت بی خودی می رسید. که این چنین قطب و مفتی اسلام، ببینید همین حرف رو می زدن. کیه قطب و مفتی اسلام؟ خود مولاناست. میگه اینجوری میگفتن که این چنین قطب و مفتی اسلام، یک شخصیت بزرگ اسلامی، کوس اندر دو کون شیخ و امام، که یک همچین جایگاه برجسته ای داره که در هر دو کون، در این دنیا و در اون دنیا، مقام شیخی یعنی بزرگی و امامت رو داره، کرد آهنگ و رفت جانب شام. همین آدم با این وضعیتی که پیدا کرد و مشغول سما کردن شد، طاقت نیاورد سما و رقص و به اصطلاح حالا اون حالت بی خودی که پیدا میکرد چاره نشد، مشکل او رو حل نکرد. این شدت عاشقی چنان در او شعله کشید که خود مولانا این دفعه را افتاد. دفعه دوم خود مولانا به اعتبار اینکه شام هست، یعنی تصور میکرد خب دفعه قبل رفته شام، حالا لابد رفته شام دیگه. معمولا هم اونجا پاتوقش بود و علاقمند هم بود شمس به اونجا. خود مولانا را افتاد، کرد آهنگ و رفت جانب شام. در پیش شد روانه پخته و خام. یه عده هم دنبال مولانا پخته و خام، یعنی اونهایی که به معرفتی دست یافته بودن نسبت به شمس تبریزی، و چه اونهایی که نه خیلی نمیشناختنش، اونا هم به هوای مولانا را افتادن برای پیدا کردن شمس تبریزی. همه را کرد شیفته و مفتون. کی این کار کرد؟ شمس تبریزی. همه رفتند از خودی بیرون، همه از خودشون بیرون شدند و شدن او. به خاطر همین هم افتادن دنبال او و برای یافتن و پیدا کردن شمس. شمس تبریز را به شام ندید. مولانا رفت با اون گروه در شام و مدتی در اونجا موند و تفحص کرد در اطراف و شهرهای دیگه و نهایتاً او رو پیدا نکرد و در خودش دید همچو ماه پدید. این نکته مهم، نکته اصلی داستانی که من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم و بگم که چرا شمس تبریزی دوباره این کار رو انجام داد. مقصودش اینقدر ظرفیت داشت که در مقابل ناگواری‌های این جماعت بتونه تحمل کنه، که شمس نمی‌شد که اگر ظرفیت نداشت. این رو بهانه کرد برای رفتن. هدف اصلیش چی بود؟ که مولانا رو به فراغ مبتلا کنه، که چند بار هم در مقالات به این موضوع اشاره کرده که من عمدن این کار رو کردم برای اینکه تو رو به فراغ مبتلا کنم، چون میدانستم که فراغ بسیار سازنده و پخته کننده و اثر بخش هست. و نکته ظریف‌تر این که در این فراغ نهایتاً آنچنان بر خود استواری پیدا کنی و مسلط بشی که اون عشق حقیقی رو که خداوند هست جایگزین شمس تبریزی کنی، که این اتفاق افتاد. ببینید الان در همین بیت پسر مولانا داره همین رو میگه، میگه شمس تبریز را به شام ندید، اما یه اتفاق مهمی افتاد، در خودش دید همچون ما پدید. شمس رو در درون خودش پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی به اون خود حقیقیش رو که جایگزین شمس تبریزی شد. خود حقیقیش که اون جان و روح الهی باشه و در واقع خدا باشه دیگه. خیلی این نکته مهم بود و شمس خدمت بزرگی تو این مرحله به جناب مولانا کرد، گرچه او اذیت شد، رقصان شد، به تعبیر فرزند ایشون غصه ها خورد، رنج ها کشید، خزینه ها کرد، خرج های زیادی کرد. دو بار رفت شام، نه این یه بار، این یه بار رفته، یه بار دیگه هم دوباره رفت، باز هم بعد از یه مدتی رفته و او رو پیدا نکرد. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. دید یه ماهی در وجود خودش طلوع کرد دیگه، یعنی معشوقش همراهش شد. و این نکته خیلی مهمی بود که مولانا رو دیگه حسابی دگرگون کرد. گفت اگرچه به تن از او دوریم، پدر گفت دیگه، میگه مولانا اینو گفت، گفت اگرچه به تن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. ما یکی شدیم دیگه با شمس تبریزی. من شمس رو در درون خودم پیدا کردم دیگه، بیرون دنبالش نخواهم گشت. کرد رجعت به روم باز آمد. مولانا برگشت دوباره به قونیه، رفت چون کبک، ببینید این دقت کنید، رفت چون کبک همچو باز آمد. این باز این دو تا معنی داره، یعنی برگشت این که حالا معنی سطحیشه، اما میگه که کبک رفت، یه پرنده پخمه و بیحال که حالا حرکت نداره، تکون نمیخوره، خیلی اهل پرواز و پریدن و تندی و سرعت نیست، میگه اینجوری رفت. اما وقتی که برگشت باز شده بود و برگشت، چون خودش شده بود دیگه، گفت که ماه رو در درون خودش دید. خیلی قشنگ واقعا این رو سلطان ولد تبیین کرده، کد رجعت به روم باز آمد، رفت چون کبک و همچو باز آمد. قطرش چون فزود و دریا شد. ببینید قطرش فزود، قطره بود مولانا در مقابل شمس تبریزی. ببینید اون کی بوده، ببینید این موجوده کم حرف تند خوی اعراض کننده از جماعت و مردم، این چه موجودی بوده که فرزند مولانا با اون مقام علمی و جایگاه عرفانی که خودش پیدا کرده بود، میگه که پدر من در مقابل او قطره بود قبل از ملاقات با شمس. قطرهش چون فزود و دریا شد، با دیدن شمس تبریزی اون قطره پیوست به دریای وجود حقیقت شمس تبریزی بود، عالی از عشق آل اعلا شد. میگه آدم بزرگی بود، خیلی صاحب مقامات و صاحب نام و جاه و جلال و شوکت بود، اما عشق آمد، عشق شمسی تبریزی آمد و او را اعلاتر کرد، یعنی جایگاه او را بسیار رفیع‌تر و برجسته‌تر کرد. چون چنین شد مگو نیافت ورا. پس اگر این تحول در مولانا ایجاد شد، او قطرش تبدیل شد به دریا، بنابراین شمسو پیدا کرده دیگه. شما نگو شمسو پیدا نکرد، چون چنین شد مگو نیافت برا، نه اتفاقا یافت برا، او رو یافت و با خودش در آمیخت. کانچه میجز شد برو پیدا. مولانا دنبال حقیقتی بود از همون دوران نوجوانی و کودکی و این حقیقت رو نهایتا اینجوری پیدا کرد. پیر و برنا چو ذره ها رقصان، پیش آن آفتاب عشق از جان. تشبیه کرده ذرات که در پرتو نور معلقند و رقصان هستند، میگه تمام این کسانی که با او در آمیختند و ارتباط برقرار کردند مثل ذره هایی در پرتو نور خورشید شمس تبریزی رقصان شدند، و یعنی عشق او رو به جان خریدند و عاشقانه دور او میچرخیدند. پیر و برنا چو ذره ها رقصان، پیش آن آفتاب عشق از جان. چند سالی نشست و باز ز عشق، رفت با جم به سوی دمشق. دوباره مولانا بعد از مدتی فیلش یاد هندوستان کرد و نتونست طاقت بیاره و دوباره راه افتاد، رفت پیش توی به اصطلاح بله اون دمشق دنبال شمس تبریزی که دوباره هم پیدا نکرد. و حالا خود این هم باز مرحله تکامل دیگری در او ایجاد کرد و این شد که شد. من این چند بیت رو خواستم یادی هم از سلطان ولد کرده باشیم، هم از شمس تبریزی و هم از مولانا، و هم این که چه وقایعی در اون دوران اتفاق افتاد به اجمال باهاش آشنا بشیم. اما این غزلی رو که الان میخوام براتون بخونم و بعد هم یه مقدمه وصیت‌نامه مولانا هست، اون رو هم خواهم براتون امروز به همین مناسبت شب عرس عرض کنم، و اون غزلی است که همه شما شنیدید و به اصطلاح تصنیف هم شده، خواننده‌های فراوانی از بزرگان هنر این رو خواندند و خبر دارند. غزل 239. این غزل در واقع شب آخر عمر مولانا سروده شده، به خاطر همین به همین مناسبت آوردم تقدیم کنم. این رو قبلا ما چند سال پیش شرح کرده بودیم در این مجلس، نه در این مجلس دیگری، و الان دیدم مناسبت داره آوردم. خب میدانید که مولانا در این روزهای آخر عمرش به تب بسیار شدید، تب بسیار تندی که صحبت از بالای 40 و حالا این درجات و اینها مبتلا شد، بیماری پیدا کرد که هم تب شدید تمام وجود او رو گرفت و دو سه شبانه روز بستری شد و همه وابستگان او و علاقمندان او دور این بستر بیماری او میچرخیدند و دعا میکردند که این بماند. اما خود مولانا شوق رفتن داشت به شدت و خوشحال از اینکه داره به اصطلاح اون تن تنها تک پیراهنی که بر تن باقی مونده اون رو هم داره خارج میکنه و وارد دریا میشه. خیلی ها حالا دوروبر مولانا بودن، کار نداریم با اون داستان. از جمله کسانی که اونجا بودن یکی حسام الدین چلپی بود که میدانید از یاران و علاقمندان نزدیک مولانا بود، و یکی هم پسر ایشون همین سلطان ولد بود و دیگر علاقمندان بو هم بودن. اینا رو همه رو راند، گفت برید، شما برای چی اینجا خودتون رو معطل کردید، وقت خودتون رو صرف میکنید، من حالم خوبه، نگران من نباشید، برید به زندگیتون برسید، شبم هست، برید بگیرید بخوابید. تک و توک افرادی که موندن یکیش سلطان ولد بود. خطاب به سلطان ولد میگه که اون خیلی جزافزه میکرد، خیلی گریه میکرد و ناله میکرد و دعا میکرد و اینها. مولانا صداش کرد، گفت حسن جان تو هم برو دیگه، برای چی اینجا وایسادی، برو خونه و بگیر بخواب، استراحت کن، نگران من نباش، من کار خودم رو دارم میکنم، راه خودم رو دارم میرم. حتی یکی که آمد، یکی از بزرگان قونیه که آمد بالای سر مولانا و گفت به مولانا که شفاک الله، خدا به شما شفا بده، مولانا برگشت گفت شفاک الله شما را، خدا شما را شفا بده، چرا این دعا رو در حق من میکنی؟ من یک لایه پیراهن نازکی بر این تن باقی مونده، یعنی بر روح، و این پیراهن رو من دارن از پیراهن رو از تن من در میارن که من به وصال معشوق برسم، شما چرا ناراحتید و چرا این نگاهتون اینجوری است؟ خب حالا اونها به خاطر از دست دادن یک چنین بزرگی طبیعی بود که این ناراحتی را داشته باشن. در خب جناب سلطان ولد هم که به طور ویژه پدر بود و محبت خاصی هم داشت و شاگرد پدر هم محسوب میشد، او هم بیشتر جزافزه میکرد و مینالید. مولانا صداش کرد و گفت که بیا برو. و این آخرین غزلی است که مولانا در آخرین لحظات اون شب آخر عمرش سروده. اینو براتون میخونم، توضیحات مختصری عرض میکنم. بسیار زیبا، بسیار عالی، بسیار شاد، نشاط دار، یعنی باز هم میبینی در اون حالت رفتنش غزلی که میگوید، اولا تو اون حال تب شدیدی که افتاده چجوری حال پیدا کرده که این غزل زیبا رو بگوید، و بعد هم به نکات غزل عنایت بفرمایید، ببینید که این مرد چه روح بلندی داشته. رو سر بنه بالین تنها مرا رها کن، خطاب به سلطان ولد. رو سر بنه بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ما ایم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خون بها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. بس کن که بی خودم من، ور تو هنر فضایی، تاریخ بو علی گو، تنبیه بوالعلا کن. دیدید غزل بسیار زیبا، لطیف و دلانگیزی است. حال خودش رو داره میگه، در واقع وصیت این غزل در آخرین حالات عمر، رو سر بنه به بالین، به پسر میگه که برو بگیر بخواب، چرا ناراحتی، چرا غصه میخوری، اصلا خیالت راحت باشه. و خب آدمی که خیالش راحت باشه میتونه بخوابه دیگه. رو سر بنه به بالین، تنها منو رها کن، منو ول کن، منو تنها بذار. چرا تنها بذار؟ برای اینکه من دارم خلوت میکنم با معشوق. من الان دیگه هر که این دور بر من باشه غریبه تلقی میشه، معشوق نزدیکه، وصال نزدیکه و من در آستانه وصال به معشوق هستم، اونجا خلوتگاه منه، و من باید تنها برم پیش معشوق. شما دیگه برید دنبال زندگیتون، کارتون رو بکنید. رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. منی که خراب شدم، یعنی اون خود کاذب من، خود طبیعی من، خود حیوانی من، خود انسانی من، همه تخریب شده. من وارد خرابات دارم، ریخته همه وجود کاذب من، من خرابم، ترک من خراب، یعنی منی که دیگه خودم شدم، تنها شدم و همه اون وابستگی ها رو دور ریختم و خالص شدم، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. بله خواهش. باشه، آماده داشته باشید، خوبه. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. شبگرد یعنی کسی که در حال عاشقی، در حالت حیرت به سر میبره، حیرانه، سرگردان معشوقه، به چیز دیگری فکر نمیکنه، فقط به او فکر میکنه که دیجوری چجوری پیداش کنه. و همون احوالاتی هم که رفت شما اینها نشون دهنده همین چیه، حالت شبگردی است، حالت دلدادگی است، حالت نگرانی است، حالت استرابی است که میخواهد به معشوق برسه. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. کسی که مبتلای به درد عاشقی شده و گرفتار فراق، این ابتلا اینه. ما ایم و موج سودا، خودش رو داره میگه مولانا، میگه من جایگاه هم این است، من موج سودا هم، موج طلب هم. سودا اینجا به معنای طلب و خواستن هم. من دچار یک موج شیفتگی شدم، برای رفتن آمادگی دارم، ولع نشون میدم که برم و برسم به این معشوق خودم، به وصال معشوق دست پیدا کنم. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها. شب و روز من در حال این طلب غوطه میخورم، شب و روز تنها، یعنی تنهایی در این شرایط موج سودا قرار گرفتم و شیفتگی و طلب در من بسیار جدی است و بسیار شورانگیز هست و آمادگی دارم که وارد این موج بشم. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا. خطاب به خداوند داره میگه این بیت رو مولانا، میگه که ببین ما عاشق تو هستیم، الان هم آماده رسیدن و به ملاقاتیم، همه رو هم از اطراف خودم دور کردم، من تنها هستم و آماده دیدار تو و ملاقات تو هستم، حالا میخوای این کار رو انجام بده، نمیخوای انجام نده. خیلی جالبه، میگه اختیار با توست، میخوای من قبول کن، خواهی بیا ببخشا، یعنی من قبول کن، خواهی برو جفا کن، نمیخوای هم قبول نکن، ایم نده. چه جفا بکنی چه وفا بکنی، از نظر من تغییری حاصل نخواهد شد، من همون شیفتگی و عاشقی رو دارم و تسلیم تو هستم. خلاصش اینه، چه وفا بکنی چه جفا کنی، چه بپذیریم چه برم گردونی، و حالا مثلا فرض کنید از این بیماری رهایی پیدا کنم، ولی من این آمادگی رو دارم. ما این موج سودا، در من تمام وجودم رو موج سودا و موج طلب و موج عاشقی، موج دیدار با تو فرا گرفته، دیگه بقیش با توه که منو قبول کنی یا قبول نکنی. خب، از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی. و بعد خطاب باز برمیگرده به فرزندش و حالا اطرافیانش که شما هم برید، وگرنه مثل من گرفتار میشید، گرفتار عاشقی میشید. اگر یعنی پرهیز میده اونها رو، میگه ببینید اگه آمادگی ندارید نیایید تو این وادی، مثل من در بلا میفتید، گرفتار بلای عاشقی میشید، بلای بسیار حلاوت انگیز و شیفتگی انگیز. بلای این مثبت اینجا، نه بلای منفی نیست. میگه مثل من میخواید بشید، باید آمادگی پیدا کنید. از من گریز، به من پیش من نیاد، با من نزدیک نشید، برای اینکه شما هم به درد من مبتلا میشید، به درد عاشقی، و بعد باید همه چی رو ترک کنید، همه وابستگی ها و تعلقات رو، و اون موقع دردمند میشید، رنج میبرید. این ابتلا و دردش از اونجا شروع میشه که بایستی خالص بشید، و این خالص شدن یعنی از خود کندنه و زخمی میشید، اذیت میشید که قبلا صحبت کردیم. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن، برو زندگی تو بکن، مشغول زندگیت باش، این راه راه بلاخیزه، راه عاشقی و درد و سرهای فراوانی داره، در این حال که حلاوت فوق‌العاده‌ای هم داره. ما ایم و آب دیده، این از اون ابیات بسیار زیبایی، زیباتر از بقیه: ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده. غم فراق و هجران معشوق وجود ما رو تسخیر کرد و برای ما دردآور شده و من دائم در حال گریه هستم و عشق از چشمان من جاری است که چرا این وصال رخ نمیدهد، چرا معشوقم رو من نمیتوانم در آغوش بگیرم و ببینم. ماییم و آب دیده، یعنی دارم میسوزم از این فراق و از این هجران در کنج غم خزیده. تصویر بکنید، خب دقیقا یه آدمی که گرفتار غم و رنج سنگینی میشه، میبینید که به تنهایی پناه میبره، با خودش میشه و حوصله هیچ کس رو نداره، فقط حوصله معشوق رو داره. ماییم و آب دیده در کنج غم خمیده، غم وجود ما رو تسخیر کرده، بر آب دیده ما صد جای آسیا. این آب دیده هم یه ذره دو ذره نیست، انقدر زیاده که شما میتوانی با این آب چشمه ما که مثل جویباری جاری میشود صد جا آسیا درست کنی. قدیم آسیا با آب کار میکردی که همه میدونید دیگه، در مسیر جوی آب آسیا میساختن و این آسیا میرفت اون چرخنده ها رو میچرخون، حالا کار به اون نداریم، و اون سنگ آسیا رو به حرکت در میآورد و آرد گندم ها آرد میشد. ما این آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. ببینید آب وقتی که باید خیلی قدرتمند باشه تا بتونه یه آسیایی رو بچرخونه، حالا میگه این انقدر قدرت داره که صد تا آسیا شما میتونید تو مسیر عشق ما بسازی، نه یه دونه آسیا. داره نهایت شیفتگیش و عشقش رو اینجوری بیان میکنه: بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، خیره کشیست ما را. میگه این معشوق ما خیره کشه، یعنی گستاخی داره نشون میده، محکم وایساده و قصد کشتن ما رو داره. خب با خیرگی میخواد این کار، یعنی اصرار بر کشتن من داره. بر کشتن من کدوم مولانا باید کشته بشه؟ مولانای کاذب باید کشته بشه دیگه تا بشه مولانای حقیقی. میبینه این وایساده یقه ما رو هم گرفته، عشقش ما رو رها نمیکنه و عزمش هم برای کشتن من هست، واقعا هم داره خیرگی نشان میده. خیره کشی است ما را، دارد دلی چو خارا. ببینید دلش هم مثل سنگ خارا بسیار سخته، اصلا نه ناله حالیش میشه، نه غم و غصه حالیش میشه، نه فشار و التماس حالیش میشه، نه محکم وایساده که جان من رو بگیره، من رو از خود حقیقیم جدا بکنه. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا. بکشد کسی نگوید، کسش نگوید تدبیر خونبها. بعد یه جایگاهی هم قرار داره این معشوق که میکشه و هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه که بیا خونبهاشو بده. این یه معناست، یعنی مطلق الانانه دیگه، یعنی اختیار کل داره این معشوق و چنین کاری رو میکنه با عاشقان خودش، میکشد و هیچ کس هم نمیتواند او رو وادار کنه که بیا دیه رو بده، حالا اینو کشتی لاقل بیا دیهش رو بده، خونبهاشو بیا بده. این یه نکته است که ظاهر قصه. یه نکته عمیق‌تری مولانا داره میگه اینجا، میگه که خودش میشه خونبهاش، وقتی که میکشه خودش میشه خونبهای اون عاشق، بنابراین دیگه کسی نیست که بیاد به او بگه که بیا خون. میگه آقا من خودم دیگه چی میخوام دیگه، از خودم مهمتر و بالاتر، من خودم رو خونبهای کسی کردم که در راه من حاضر شد از منهای کاذبش بگذره، من او میشوم. عنایت دارید؟ میتونم بیان کنم یا نه؟ این خیلی مهمه این نکته. بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها، خودم من خونبها شدم و اگرم کسی ازش سوال بکنه بگه خب خونبهای این کسی رو که کشتی چی شد، به جای اینکه زر بده و سکه بده و پول بده و یه جوری اینو راضی کنه و مال و ملال این دنیا بده، خودمو دادم دیگه، از این بالاتر خونبها و با ارزشتر بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشه. میگه به ما از معشوق انتظار وفا نباید داشته باشه. معشوق دعوش ناز کردن است، دوری جستن است، شدت فراق ایجاد کردن هست، شدت هجران ایجاد کردن هست. چرا؟ برای اینکه این شیفتگی و این وله اونقدر شدت پیدا بکنه، قوی بشه که این فرد کاملا از خودش منها بشه. عنایت میفرمایید میخواد بریزه زوائد وجود انسان عاشق رو، میخواد بریزه. رضا هی ناز میکنه، هی عقب نشینی میکنه، هی خودشو پنهان میکنه، نشون نمیده تا این کاملا خالص بشه دیگه و به قول مولانا رویش زرد بشه، یعنی تمام اون وابستگی هاش بریزه. خیره کشیست ما را، اینو عرض کردیم بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد. اینو ما قبول کردیم که خوب رویان اهل وفا نیستن، اهل ناز کردن هستن، اهل دوری کردن هستن. ای زرد روی عاشق، ببینید مولانا خودشو داره میگه، میگه تو به شدت عاشقی، به واسطه شدت عاشقی و سوختنی که در این راه فراق اتفاق افتاده، لاغر شدی، نحیف شدی، ضعیف شدی، رنجور شدی، رنگت زرد شدی. این در واقع مقصود این ظاهر نیست که رنگ زرد شده، خب این اتفاق هم میفته، اما مهمتر نظر مولانا این است که نه دیگه ریخته، همه چی خالص شده، یک وجود واحد و خالص شده، ناخالصیاش از میان رفته. خب ای زرد روی عاشق، تو صبر کن، وفا کن. او که کارش بی وفاییه، ولی تو وفا نشون بده، این وفا نهایتاً تو رو به معشوق خواهد رسان. چرا؟ برای اینکه این نیروست دیگه، نیروی انرژی است، مثل ریسمان است که انسان رو میگیره میبره به سمت معشوق، میکشه این وفا انسان رو به اون سمت، هم عشق و هم وفا، هر دوتا مثل زنجیری است به پای عاشق که نهایتاً اون رو در این حال که زنجیره پابنده، خیلی جالبه، در این حال کشنده او هست به سمت وصال معشوق. دردیست غیر مردن، این حرف رو اینقدر در موردش حرفای متعدد زدن، ولی من خیلی روی این فکر کردم، نظر خودم رو دارم عرض میکنم، و اگر مراجعه کنید اتفاقا تنها غزلیست یا جز معدود غزلهاییست که در این فضاهای مختلف راجبش اظهار نظرهای مختلف هم شده. اما من وقتی که فکر میکردم دیدم که عمده اون چیزایی که گفتن در مورد این غزل خیلی با اون چیزی که حالا من استنباط میکنم و حالا شما ببینید چه استعمال کنید متفاوته. دردیست غیر مردن، میگه این که حالا میگفتن که مرگ که علاج نداره دیگه، درسته؟ این همه میگن، مولانا داره یه چیزی اضافه میکنه به این، میگه که آره تا حالا میگفتن مرگ علاج نداره و درد مرگ دارویی براش نیست، یعنی ناچار باید این مرگ اتفاق بیفته، اما من یه درد دیگه میشناسم که اونم دوا نداره، اون دواش مردنه. خیلی جالبه، اون دوای اون درد مردنه، درد عاشقی است. میگه درد عاشقی فقط با مردن دوا میشه، یعنی با منحاف کردن خود کاذب، خود دروغین، یعنی بمیرید تا زنده بشید دیگه، درسته؟ موتو قبل ان تموتو، این مردنی که حیات بخشه. میگه که یه درد دیگه من میشناسم که اون درد هم در مثل مرگ درمان نداره، اما درمانش مرگه. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد. خب دوایی نیست، پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن؟ من بایستی بمیرم تا به وصال برسم، تا باید از خودم کاملا خالی بشم و از معشوق پر بشم تا به وصال او دست پیدا کنم. بنابراین این عشق هم درمانش و داروش مرگ هست. گر اژدهاست بر ره، این خیلی باز مهمه،
نه
مرگ از خود خالی شدن خود کاذبه، فقط صحبت اینه، اصلا مولانا ترویج مرگ نمیکنه که. الان هم که در آستانه مرگ قرار گرفته و این غزل رو سروده، برای اینکه تتمه تعلقات هم با این مرگ دیگه رخت بر میبنده دیگه، خالی میشه، اگه یه ذره هم وابستگی مثلا به اون سلطان ولد داره دیگه، داره میکنه، چون داره میره دیگه، اینم کنده میشه، خالص میشه. این داستان، وگرنه او اصلا با مرگ نه مشکلی داره نه توصیه میکنه به من. و این خیلی جالبه، ببینید میگه که در خواب، اینو داشتم رد میشم، در خواب دوش پیری در کو، ولی اون یکی بیت کجاست پس؟ در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم. میگه دیشب به من الهام شد، دیشب به من گفتن، در حالت خواب و بیداری و در حالت همون شدت عاشقی، شمس تبریزی علی الظاهر آمد به خواب من و این رو به من گفت، در خواب دوش پیری یا معشوق در کوی عشق دیدم. کجا هم دیدم؟ تو کوی عشق هم دیدم، یعنی بیراهه نبود، واقعا تو اون مسیری که عاشقان حرکت میکنن برای رسیدن به معشوق، من اونجا دیدمشون پیر. اونم خودش عاشق بود، اونم خودش توی کوی عاشقان داشت میرفت، میبینید خودش هم داشته میرفت اونجا پیش معشوق اصلی. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، چی به من گفت؟ با دست اشارتم کرد که از سوی ما کن. میگه حرف اصلا با من نزد، چنون غرق در حالت خودش بود و رفتن در اون مسیر عاشقی و کوی عشق برای رسیدن به معشوق که دیگه هیچ قدرت حرف زدن هم نداشت، فقط به من اشاره کرد، یکی اینه یکی این که نمیخواست کسی دیگه بفهمه، غریبه ها اونهایی که نامحرم هستن بشنون این سخن رو که او داره دعوت به معشوق میکنه، میگه بیا اینجاست، مثلا نمیخواد غریبه ها بفهمن، یواشکی با اشاره میگه که تو بیا اینجاست بیا ببینی، میگه با دست اشارت هم کرد که از سوی ما کن بیا سمت من که بریم هر دو به معشوق بپیوندیم. حالا بعد این بیت مهمه، گر اجدهاست بر ره عشقیست چون زمر. ببینید اینو بارها ما عرض کردیم که در مسیر عاشقی مولانا میگه بسیار صعبه، بسیار سخته، اول هم دندانهای تیز نشون میده، شیری میکنه، حمله میکنه برای اینکه ببینه طرف خالصه یا نه، واقعا این دلش میخواد این کار رو بکنه بره یا نه. همین کاری که شمس تبریزی میکرد، میگه پول بدید باش ملاقات کنید با مولانا، پولا رو هم میداد به فقرا یا پس میداد بعدا موقع برگشتن به افراد، یعنی اینجوری نبود که بخواد کاسبی کنه. این هم همینو داره میگه، میگه تو این راه عاشقی راه سختیست، راه صعبه، صعب و سختیش هم نه اینکه شما مثلا وقتی که افتادید تو این مسیر دچار سختی بشید، اولش اینجوریه، اولش چیه؟ در این ورود، در ورود به کوی عشق با قول شمس تبریزی، در ورود به کوی عشق آهنیست، سنگ خاراست، خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه باید از تعلقات بکنی، باید وابستگی ها رو رها کنی و این مرحله سخت این کاره که من بتونم از دوست داشتن های خودم و خواسته های خودم غیر از معشوق دست وردارم و خالص برای او بشم، یا خالص فقط او رو بخوام و این همه تعلق من دارم سرم ریخته دیگه. کندن اینا اون در وروده به وادی عاشقی است، به خاطر همینم هم سخت. مولانا میگه در عاشقی رو بستند، به گنجنامه ای درست کردند، گنجینه ای درست کردند و در او رو اژدها قرار دادند، یعنی بسیار حمله کننده، بسیار خطرناک. کسی که حاضر بشه بره توی اون گنجینه عشق باید حاضر بشه از اژدها رد بشه. اینا میفهمید چی میگه؟ گر اژدهاست و ره، میگه گر نه اینکه، یعنی این هست، یعنی بدانید که در مسیر عشق برای رسیدن به گنجینه عشق که گنجینه درون خود شماست، برای رسیدن به جانتون نفس، مثل اژدها جلوی راهتون رو گرفته، نمیذاره ورود کنید، باید از این اژدها بگذرید. چیکار کنیم ما جناب مولانا؟ ما چجوری بجنگیم با این اژدها که از او بتونیم عبور کنیم و او رو منکوب کنیم؟ گر اژدهاست بر ره عشقیست چون زمرد، فقط این عشق میتونه این کار کنه دیگه، هیچ کسی دیگه نمیتونه از این حریم اژدها خارج بشه. چرا؟ اون تعلقات رو چیز دیگری نیست که بتونه آدم رو اونجوری مثل عشق خالص کنه، بشوره، پاک بکنه. عشقه که میتونه این ناخالصی ها انسان رو بگیره. میگه بنابراین برای رد شدن از این اژدها، برای عبور از خطر اژدها، من به شما توصیه میکنم، جناب مولانا میگه که شما عاشق باید بشید. چرا؟ چون عشق نقش زمرد رو برای اژدها ایجاد میکنه و به وجود میاره. چون از قدیم تو افسانه ها بوده، مراجعه کنید میبینید که میگن فقط اژدها حمله میکنه، درندگی شدیدی داره، بسیار خوفناک هست، ولی اگر کسی زمرد داشته باشه همراهش و این زمرد رو به سمت اژدها بگیره، چشماش کور میشه، نور منعکس شده از زمرد باعث میشه که چشمای او رو کور کنه و او توان دیگه حرکت کردن و حمله کردن رو نداشته باشه. اینا همه سمبولیکه، اینا همه نمادینه، به اینها توجه داشته باشید که همینطور که عرض کردم افسانه است، اما در این افسانه ها حقایقی نهفته است. مولانا میگه که عشق مثل اون زمرد هست، نقش کور کننده اژدها رو ایفا میکنه. شما اگر دارای عشق باشید میتوانید به جنگ اژدها برید، که نفس شما باشه، باید عاشق بشید تا به خودتون مراجعه کنید و خود حقیقیتون رو بتونید پیدا کنید و از دروازه تکیهگاه اژدهای نفس بتونید عبور کنید. این نفسه که روی این گنجینه وجود حقیقی شما خفته و پاسبانی میده که دست نامحرم بهش نرسه. شما باید محرم بشید تا بتونید برید. محرم شدن با خودتون یعنی آشتی با خود، یعنی اینکه واسه این شیفتگی نسبت به حقیقت پیدا بکنی، این میشه عاشقی. و بعد هم خود همین مثل زمرد عمل میکنه و اژدها رو از سر راه شما برمی‌داره. گر اژدهاست بر ره، عشقی است چون زمرد، درمانش اینه، از برق این زمرد هین دفع اژدها. ببینید دقیقاً میگه این چراغ زمرد رو بگیر دستت، اژدها نمیاد، فرار میکنه، چون کور میشه اصلا نمیبینه دیگه. و اما بیت آخر، بس کن که بی خودم من، ور تو هنر فضایی. میگه که من که در حالت بی خودی هستم، یعنی دیگه نمیتونم اندیشه کنم، نفکر کنم، من به خودم رو باختم، اون خودهای کاذب باخته شدم، باخته شده و با خود حقیقیم در آمیختم و دیگه حال و هوای بحث و قیل و قال و گفتگو و فلسفه بافتن و اینها ندارم. بس کن که بی خودم من. با آدم بی خود تو چیکار داری؟ یعنی من حرفایی که دارم میزنم از جنس حرفایی که نیست که تو بشنوی. بنا اینکه اون آدمایی که با خودن حرفای معقولانه، عاقلانه میزنن، حرفای فلسفه گونه، فلسفه آمیز میزنن، او حرفای منطقی میزنن. یک کسی که خودش رو باخته، مسته و مست عشق هم هست، اون حرفی نداره برای گفتن. و اگر هم حرفی بزنه از جنس حرفای معمول نیست که شما رو خوش بیاد. پس بر کنید برید دیگه، بس کن که بی خودم من. و خودش داره میگه، مولانا میگه دیگه نگو اینا رو دیگه، چی داری میگی تو این حرفو؟ بس کن تو که بی خودی، که تو که خودی برات باقی نمونده. ور تو هنر فزایی، شما اگر دنبال این هستید که هنر افزایی بکنید و این باب رو باز نگه دارید و سخنی بگویید، این کارو بکنید. تاریخ بوعلیگو تنبیه بوالعلاگو کن، که خب بوعلی رو شما میدانید هم طبیب بوده، هم فیلسوف بوده، هم حکیم بوده. میگه ببین این بحثا مال اوناست، بحثای فلسفی، بحثایی است که از جنس کارهای بوعلی سیناست. و بوالعلا هم همینطور بوده، میدونید بوالعلای معری هم شاعر بود و هم فیلسوف بود و تقریبا هم عصر مولانا هم زیست میکرده و در این حال نابینا هم بود. مول اینا خیلی اهل گفتگو و چالش و بحث و بحث فلسفی و منطقی و اینا بودند و از طریق عقل میخواستن به حقیقت دست پیدا کنن و اثبات خداوند بکنن. مولانا اینو داره میگه، میگه که ببین من که بی خودم، حرفای منم که جنسش با اینا فرق میکنه. اگه تو خیلی دلت میخواد که دنبال هنر فضایی باشی، یعنی دانشت رو بیشتر کنی، کارهای عقلانه بکنی، استدلال بیاری، با عقل بخوای راه پیدا کنی، بشه معشوق، برو به سراغ بوعلی، برو سراغ بوالعلا. راه من راه عاشقی است، راه عقل نیست، خب راه دله. و از این معانی که حالا میشه از این بیت و اما وصیت مولانا، این یه تیکرم براتون بخونم. آها بله، شش این کوتاست. وصیت مولانا، حالا ترجمه فارسیش، البته عربیشو من دیگه معطلتون نکنم نیاوردم. شما را ببینید چی میگه مولانا در آخرین لحظات عمر، حالا این غزلش بود، این هم سفارش به اصطلاح نثرش هست، نظمش بود، اینم نسلش. شما را سفارش میکنم به ترس از خدا در نهان و عیان. این خیلی مهمه، ترس از خداوند، نه اینکه او یه دیوی ازش بترسید. و شما آدم وقتی که بترسه که فرار میکنه، نزدیک نمیشه که. بس معلومه این نوع ترسی است که انسان رو نزدیک میکنه و اون در واقع پرهیز از زشتی هاست. یعنی شما به میزانی که از زشتی از اون باید بترسی، از زشتی ها بترسی و خودت رو پاک کنی، به اون نزدیک میشی. بس این تقوایی که میگن و ترس از خدا معنی شده، معناش این است که از اون زشتی ها بترس. وقتی که از اون زشتی ها فاصله گرفتی، به اون که مظهر پاکیست نزدیک میشی. این معنای تقواست عزیزان، خیلی ساده و روشن عرض کردم. شما را سفارش میکنم به ترس از خدا در نهان و عیان. این خیلی مهمه، چون اگر در عیان باشه با تظاهر و فریب و گول زدن دیگران همراه میشه، ولی اگر در نهان هم این حالت در انسان وجود داشته باشه، دیگه معلومه خالص شده و قابل اعتنا هست دیگه. به ترس از خدا در نهان و عیان و اندک خوردن. خودش هم اینجوری بوده، مولانا بسیار کم غذا میخورد و بسیار کم میخوابید و اندک خوردن و اندک خفتن. اینایی که خودش نتیجه گرفته داره به ما میگه که شما اگه میخواید بیاد اینه، اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و کنار گرفتن از جرم ها و جریرت ها. جریرت ها یعنی فساد و گناه و زشتی های. و روزه داشتن که همون کمخوریست دیگه و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهای شیطانی و خواهشهای نفسانی و شکیبایی و شکیبایی بر درشتی مردمان. این خیلی ما رو آزار میده دیگه. این اینجوری گفت، توهین کرد به من، تهمت زد به من، ناسزا به من گفت و همه ما در طول 24 ساعت مشغول آزرده شدن از این قص احوالات هستیم که از این اون میشنویم، یا خبرش برام میارن یا کسی مستقیم با ما برخوردهای این چنینی میکنه. و این خیلی مهمه که مولانا در آخرین لحظات عمرش داره این به ما اینو میگه، شکیبایی بر درشتی مردمان. بپذیرید اینو، قبول کنید، مقابله به مثل نکنید، نجنگید، ستیزه نکنید با زشتی های دیگران. شکیبایی بر درشتی مردمان و دوری گزیدن از هم نشینی نابخردان. اینا خیلی مهم، با کی نشست و برخواد، این عمر کجا داره صرف میشه. و سفلگان، فرومایگان، آدم های پست. و دوری گزیدن از هم نشینی با نابخردان و سفلگان و پرداختن به هم نشینی با نیکان و بزرگواران و انسان های پاک، نیکندیش، نیک عمل و بزرگوار، یعنی اونهایی که وسعت طبع و دید پیدا کردن، با اونها رفت و آمد کنه. همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد. ببینید، بهترین مردم نمیگه که مثلا مکه رفته باشه، 50 بار مکه رفته باشه، نمیدونم اینقدر نماز خونده باشه، فرض کنید اینقدر زیارت رفته باشه. نمیخوام نفی اونا بکنیم، ما نه، ما یه آیه داریم در قرآن که خیلی زیبا و در این حال خیلی کوتاه و در این حال راهساز و استراتژی که به تعبیر امروزی ها، و اون آیه این است که و ما یم کسوف الارض و ما ینفع الناس و یم کسوف الارض و ما ینفع الناس و یم کسوف الارض، یعنی آن چیزی که منافع مردم درش نهفته است ماندگار و جاری میشه. و مولانا دقیقا همین حرفو داره میزنه، میگه همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و بهترین گفتار و بهترین گفتار گزیده است، یعنی سخن کوتاه کم بگو ولی عمیق و قوی، و ستایش از آن خداوند یگان. این قطعه از وصیت‌نامه مولانا بود که خطاب عام داشت. من اینجا خدمت شما عزیزان هست. بله بله، متن عربی. آره، مولانا در مقدمه مثنوی و در چند جای دیگری از دفاتر ششگانه مثنوی خطبه ای رو که در اول خونده با عربی خونده. حالا چرا دلیلش نمیدونم، شاید میخواست تسلط به عربیش رو نشون بده یا به عربی مسلط تر بوده که اون معانی رو بتونه منتقل کنه، ولی معانی جرفیست. حالا من امروز همین مقدمه مثنوی مولانا رو که با عربی هست و من ترجمهش براتون آوردم برات میخونم بعد از این پخش، خواهید دید که چه نکات خودش، اصلا نگاه مولانا نسبت به مثنوی چیه. در اول مثنوی گفته. خب بفرمید شما. Oh! خیلی متشکرم. خیلی متشکر از سرپر خانم مومنی که این لطف رو روا داشتن و برخوردار شدیم. در این روزهای متعلق به مولانا و متعلق به عرس مولانا، همه این روزها متعلق به اوست. خب من یه دو سه تا قطعه دیگه عرض کنم. این مال شمس تبریزی است. اینا به درد کار به روز ما میخوره که من آوردم، در این حال که حکمت‌های بلندی درش نهفته است، ولی در این حال هم کاربردی هست و به ما در زندگی هم آگاهی‌هایی برای تعیین مسیر خواهد داد. معنی ظاهر قرآن را هم راست نمیگویند این ائمه. خوب دقت کنید، ببینید 800 سال پیش شمس تبریزی که خودش معلم قرآن بود چجوری راجع به قرآن حرف میزنه. ائمه یعنی بزرگان و صاحبان تفسیر و حالا اونهایی که علما هستند به اصطلاح، مقصودش ائمه نه ائمه خاص مثلا شیعه امامان شیعه، مقصود این بزرگان علم. معنی ظاهر قرآن را هم راست نمیگویند این ائمه، زیرا معنی ظاهر نیز به نور ایمان توان دانستن و توان دیدن. خیلی حرف مهمی داره میزنه. میگه کسی مؤمن باشه معنی قرآن رو میفهمه. میدونید یعنی چی؟ میدونید قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم، گفتم هر کس که میخواد قرآن رو درست بفهمه بایستی خالی از ذهن ورود کنه به قرآن. اگر با ذهنیت قبلی بخواد بره، بعد برای خودش مدرک اونجا درست کنه، سند حرف برای خودش درست کنه، سند تصمیماتش رو درست کنه، بخواد جنایت کنه یا آیه پیدا کنه که جنایتش رو تایید کنه، بخواد کارهای دیگه ای که حالا هست دیگه، آره قضاوت کنه، بله همه خود ذهن باید خالی باشه. یعنی پیش فرض، به تعبیر امروزی پیش فرض اگر داشته باشیم ما وارد قرآن بشیم قرآن نمیفهمیم. اون روشو به میپوشونه. یه جا مولانا میگه که میرسه تحت به اصطلاح حجاب قرار میگیره، پرده میکشه رو خودش، نامحرمه، برای اینکه میگه تو نامحرم اومدی منم راد نمیدم. خود قرآن جالبه که میگه، و مثنوی هم مولانا همین رو میگه، برای مثنوی خودش هم همین رو میگه. قرآن میگه که من هادی هم برای یه عده‌ای، گمراه کننده هم هستم برای یه عده. آخه چطور این وحی الهی هست، سخن خداوند هست، چطور یه عده گمراه میشن و یه عده هدایت میشن وقتی قرآن میخونن؟ دقیقا همینه دیگه، برای اینکه اون با پیشفرض رفته، اون دنبال تأمین منویات خودش هست، میخواد سند درست کنه، میخواد موجهش کنه، میخواد اعتبار ببخشه به تصمیماتش، به افعالش، به گفتارش، مراجعه میکنه به کلام خدا. یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده داره میکنه برای تحکیم موقعیت خودش، نه با خدا کار نداره، با حقیقت کار نداره. شمس هم اینجا داره همینو میگه، میگه معنی ظاهر قرآن را هم راست نمیگویند این ائمه، زیرا معنی ظاهر نیز به نور ایمان دانستن و توان دیدن، که نور ایمان همون خالص، یعنی فقط برای او باید وارد بشی دیگه، نه به نار هوا. ببینید میگه آتش هوای نفس که بخوای وارد بشی، معلومه برداشتات هم متناسب با نفسانیاتت میشه دیگه. نار هوا، ایشان را اگر نور ایمان بودی، یعنی همون ائمه رو که گفت، ایشان را اگر نور ایمان بودی که چندین هزار دادندی، قضا و منصب بستودندی. ببینید این مبتلای ما نیست الان، من خودم باش مواجه بودم چند تاشا. شما یا آخه در عفاف عمومی در فضای مجازی یه چیزایی میخونید میشنوید، نه من آدمو دیدم که حاضر بودن چند میلیارد تومان بدن یه پست معمولی، نه وزارت، نه نمایندگی مجلس، خیلی پایین تر بگیرن توی مملکت. و ببین اینا مبتلای بشر بوده، یعنی 800 سال پیش هم مولانا بر این بوده. حالا کیا بودن اونایی که قضاوت میکردن در زمان قدیم؟ در زمان مولانا شیوخ قضاوت میکردن، ما قاضی مکلا نداشتیم. چرا الان داریم؟ برای اینکه بالاخره دانشگاه حقوق تأسیس شد و رشته حقوق پیدا شد و اینا میرن تو اون رشته فارغ التحصیل میشن و خیلیاشون میان قاضی میشن. ولی اون زمان در اون دوره های قبل، یعنی برگردید به حتی 100 سال پیش به اون طرف، میبینید که تمام کسانی که در دستگاه های قضایی قضاوت میکردن توی حکومت ها روحانی بودن، ملا بودن. این به خاطر این میگه ائمه، میگه اونا بودند. حالا اونها پول میدادن که اون مسند رو بخرن. خیلی جالبه که بره مسند قضا بشینه. ببینید میگه چندی اگر نور ایمان بودی، میگه اینا اگه آدم خالص بودن، برای خدا میخواستن کار کنن، میخواستن واقعا قضاوت کنن، حقوق مردم رو احیا بکنن، خدمتی به جامعه و مردم بکنن، کی چندین هزار دادندی؟ چندین، حالا هزار درهم بوده، دینار بوده، نمیدونم چی، چندین هزار دادندی، قضا و منصب بستودندی، برن پست بگیرن. و ما الان بسیار مبتلاییم تو کشور. کسی دامن زر بدهد، این خیلی حرفه. ببینه این داره باطن کار قاضی رو میبینه، باطن اون نوع رفتن رو. اینه که من معرض میکنم چشم بصیرت، چشم باطنی اگر باز بشه، یه حقایق دیگری باطن پدیده ها دیده میشه دیگه، ظاهرش نیست. اینه میگه زر، کسی دامن زر بدهد، این کیسه زر بده، از مارگیر مار بخرد. شما نگاه کنید چی داره میبینه مولانا شمس تبریزی اونجا. کسی کیسه زر بدهد، از مارگیر مار بخرد، با تعجب و سوال، نه از آن مار آبی که زهرش نباشه. تازه میگه ماری هم داره میخره که بسیار زهراگینه، مار آبی نیست که حالا فقط ظاهرش مار باشه، نه از آن مار آبی که زهرش نباشد، بلکه از این مار کوهی پرزهر، بزنه بلافاصله آدم میمیره. آن کس که از قضا گریزد و از منصب، چو از بحر خدا گریزد، نه علتهای دیگر، آن از نور ایمان باشد. قبول نمی کردن اونایی که واقعا، حالا بالاخره یه دی باید قبول کنن به چرخ اوضاع قضا. ولی من مثلا خودم رو عرض بکنم، از تقریبا 30 سال پیش، شاید بیشتر 40 سال پیش، همینجوری یه چیزی تو ذهنم آمد، نه حالا تعهدی کردم، نه میخوام مسئله شرعیش رو عرض کنم، نه میخوام بگم خیلی آدم متدین و مراعات کننده مسائل شرعی و قضای شبهه و اینا بودم، نه اصلا و ابدا به ذهنتون نبوده واقعا، نه اینکه الان تعارف کنم. از همون موقع نمیدونم، یکی دو تا حرکت که من دیده بودم توی اوقاف و توی شهرداری، با خودم عهد کردم که من نه قضای شهرداری و قضای اوقاف نخورم. 40 سال پیش یادم هست خدمت شما، حالا چند موردش هست، این یه موردش رو یاد عرض میکنم که همون تقریبا سالهای اول بود که این به ذهن من گذشته بود، نه عهد شرعی بود، نه، فقط با خودم همچین گفتگویی داشت. یکی از بزرگان این سیستم که اون موقع اوقاف دستش بود، که منم ارتباط مستقیم باهاش نداشتم و نمیشناختم، فقط آوازشو شنیده بودم و اینها، یکی معرفی کرده بود من دعوت کرد، دعوت کرد تو خونهش. اتفاقا زمستون هم بود و برف هم میومد و خونهش هم تو جماران بود و ما با زحمت اون موقع هم امکانات و وسایل و اینها خیلی کم بود، رفتیم اونجا و نشستیم و گفت که میدونی برای چی شما رو دعوت کردم؟ گفتم نه. گفت بیا برو امامزاده داوود. گفتم برای چی؟ گفت برو اونجا مدیر امامزاده داوود. خب من میدونید قبلا هم گفته بودم تو صنعت دارو کار میکردم، فعالیت های جنبی دیگری هم داشتم، خیلی وقتم پر بود، حالا این انگیزه هم بود، منتها اینو که نمیتونستم به او بگم. گفت که ما اونجا طرح توسعه و ساخت و ساز داریم، بعدا این گنبدایی که الان میبینید هست و نمیدونم روی اون پل رودخونه رو پوشوندن و اونجا نمیدونم محل اسکان درست کردن برای زائرین و کتابخانه بزرگی درست شد و اینا، همش مال همون زمان. بیا برو اونجا مدیریت اونجا رو با ما می‌خوایم بدیم به شما. اونا گفتن من نمیرم. گفت چرا؟ گفتم من کار دارم، من جایی تعهد دارم، مشغولم، معیشت من از طریق صنعت دارو داره تامین میشه و متعهدم و نمیتونم، کارهای جنبی دیگه هم دارم که درگیرم، ولی حاضرم وقت آزاد بگذارم کمک کنم. من قرارداد میبندم، نه حکم میخوام نه هیچ پول میخوام، ولی حاضرم کمک کنم. گفت نه اینجوری نمیشه، یه آدم تمام وقت باید باشه که بره اونجا بایس پای کار. گفتم نه. گفت چرا؟ خیلی اصرار کرد. خب برای چی شما قبول نمیکنی این رو؟ گفتم من همچین چیزی با خودم بستم، عهدی کردم با خودم که مدارم ناراحت شده از این حرف من، که یعنی میگی ما نون اوقاف میخوریم به همین تعبیر. گفتم من نمیدونم شما نون اوقاف میخورید یا نه، من حرف خودم رو دارم میزنم. آخر سرم به من گفت یکی رو معرفی کن، حالا که نمیری من یه نفر معرفی کردم، یکی از دوستان رو معرفی کردم به ایشون و رفت این گسترشی که اونجا اتفاق افتاد و بعد از اونم دیگه چیزی اضافه نشد بهش، در دوره 5 ساله‌ای که او اونجا بود ساخته شد. میخوام عرض بکنم خدمت شما که چرا حالا من این فکر رو کرده بودم، برای که میدم شهرداری یه نفر نیست که شهرداری راضی بیاد بیرون. من کار به حق و باطلش هم ندارم، یه نفر شما پیدا کنید رفته باشه شهرداری راضی برگشته باشه. خب اینا اثر داره تو اون پولی که اونجا دارن میدن، ولو اینکه یه وقت دارشم حق باشه قانون باشه، من کار ندارم، نمیخوام بگم شهرداری نباید پول بگیره، نه، رفتارها و برخوردهایی که میشه، ظلمهایی که میشه آلوده میکنه، اون پول درست رو هم خراب میکنه و اوقاف هم که همینطور یه دی پیرمرد و پیرزن و زندگیشون رو وقف کردن و دادن اونجا که کارهای انجام بشه. خدمتی به این وقف فلسفه خیلی خوبی داشته، خدمتی به مردم بوده، دستگیری از گرفتارها و نیازمندان و اینا بوده، یه هدف دیگه پیدا کرده. خب اونم من برم اونجا حقوق بگیرم، پولی رو که یه کسی وقف کرده مثلا یه میلیون تومان داده به وقف، من برم از اون بردارم اتضاح کنم، برای من سخت بود. نمیگم اشکال داره، نه اشکال شرعی داره نه اشکال قانونی، خب یه اشکال اخلاقی بود رابطه خود. یه مثال عرض کنم خدمت شما در مورد ابو حنیفه. ابو حنیفه رو شما همه میشناسید، یکی از ارکان چهارگانه اهل سنت دیگه، هم مثلا مکتب و مذهب حنفیه مربوط به رهبری ایشون هست، از فقهای بزرگ حنفیه به اصطلاح اهل سنت هست و شاگرد امام صادق هم علی ظاهر بوده، یعنی هر چهارتاشون هم مثل که شاگرد ایشون بود، ولی هر چهارتاشون شاخه‌های جدای باز کردن و رفتن و خودشون هم نساخت. حالا یکی از بزرگترینش همین مکتب و مذهب مثل شیعه مذهب حنفی است. ایشون خیلی جالبه، این نکته ای رو که میخوام عرض کنم، برای نان رو بپایید، نانتون رو بپایید. ایشون میگه که یه روز من داشتم از خونه میرفتم بیرون برم سر کلاس و درس و مدرسه و اینها، تدریس میکردن دیگه فقها و اینا، خانم من به من گفت که فلانی برای نهار چیزی نداریم غذا، اگه پولی داری بده ما یه مقداری آردی، اون آرد تهیه کنن خمیر کنن، یه نون بپزن رو اون تابه ها و اینا دیگه، یه چیزی به من بده که من کمی برای زور که میای غذا آماده کنم. حالا این آدم بزرگی هم بودن، فکر نکنید آدم های کوچیکی بودن. اینم مرمر کرد و گفت که من الان پولی ندارم. واقعا هم همینطور بودن، خیلی هاشون فقیر و نادار بودن، یا حداقل این رو انتخاب میکردن اینجور زندگی رو. خب دسترسی بود، اینا تو دربارها توی حکومت ها نفوذ داشتن، رفقای خود، مریدان خیلی پولداری داشتن میتونستن تامین کنن زندگیشون، خودشون اعراض میکردن. گفت که حالا فلان که چیزی نداریم، حالا بریم ببینیم چی میشه و اینها. رفت خانم دید خب اینجور نمیشه، بالاخره ایشون هم میاد، حالا موکد تو میمونم معمولا امراش میاد و اینها، یک کاری باید بکنیم، ما یک پیشگیری پیشبینی بکنیم. نگاه میکنه میبینه که یه مقدار آرد ته کیسه باقی مونده، میگه خب حالا مایه خمیر مایه میخواد دیگه که اون آرد رو خمیر کنه و برسه به اصطلاح مایه خمیر بزنه بهش و بشه نون. همونو نداریم چیکار کنیم؟ میگه میبینه خونه پسرش میره اونجا یه مقدار خمیر مایه میگیره، میاد و با این آرد مخلوط میکنه و این خمیر آماده میشه و یه دو سه تا فطیر میپزه و ظهر میشه آقا میاد و سر سفره میبینه نون تازه است. تعجب میکنه، میگه خب ما چیزی نداشتیم و اینها، این چی بود داستان؟ میگه آره مقداری آرد ته کیسه باقی مونده بود، منم رفتم از خونه پسرمون اون خمیر مایه رو گرفتم آوردم و این نون رو پختم. نون رو نمیخوره، نون رو جناب ابو حنیفه نمیخوره. چرا نمیخوره؟ برای اینکه پسرش قاضی حکومت بود. اینو محاسم از کنم، یعنی ببین هر نونی نون نیست، مخصوصا پست قضاوت به قدری حساسه، به قدری مهمه، به قدری دقیقه، به قدری جهنم سازه برای انسان و خطرناکه که آدم نباید بره به سمتش تا میشه نباید. حالا بالاخره سیستم هم باید بچرخه برم پیدا کنم آدم اهلش رو پیدا کنم که پیدام کرد. نخورد نونو. بعد خانومش گفت خب ما چیکار کنم اینا رو؟ گفت من نمیدونم، یه کاریش بکن دیگه. گفت مثلا بدارین بدین به فقرا. گفت نه من. به اونام ندید. خانم بدون اینکه حالا ایشون مطلع بشه میبره میریزه تو رودخونه بزرگی، حالا دریاچه‌ای که اونجا بوده، میریزه اونجا، میگه خب اینا میریزه ماهیا بخورن دیگه، میریزه ماهیا رو بخورن. بعد سوال میکنه که خب چی شد و اینها، میگه که برای ریختم تو دریا مثلا برای ماهیانو. میگه تا روزی که زنده بود از اون ماهی دریا نخورد. شما باور میکنید یک همچین چیزایی؟ نمیخوام بگم به این شدت افراط ها، ولی ببینید قصه میخواد بگه، قصه خیلی حساسه، حواستون جمع بکنه. اینجا هم شمس تبریزی داره همین رو میگه، میگه نه از آن مار آبی که زهرش نباشد، بلکه از این مار کوهی پرزهر. آن کسی که از قضا گریزد و از منصب چو از بحر خدا گریزد، خاطر خدا قبول نکنه نه علت های دیگر، آن از نور ایمان باشد چون مار شناس شد یار شد. نور ایمان یعنی چی؟ یعنی اون باطن اون کار دید، نرف اون رو بگیره. خداشناس یعنی خب. بعد میگه عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد. این حرف شمسه، شعر مال اون نیست، شعر رو آورده شمس. اون لیکی حالا کی گفته نمیده. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، یعنی با نقاب اومده، با پوشش، رو پوشه داره قرآن و هر کسی خودشو نشون نمیده، میخواد اینو بگه دیگه، که چی؟ که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. برای اینکه کسی برای منافع شخصی نیومده باشه، اگه برای منافع شخصی بیاد اون نقاب میزنه، حقیقت رو نشون نمیده، اون انحرافی که اتفاق میفته و از کنم گمراهی که خود قرآن میگه به خاطر اینه. بعد میگه که این انگور چون نرسیده باشد، خوب دقت بفرمایید، این انگور چون نرسیده باشد او را میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا سوخته نشود. انگور که میخواد کشمش بشه، میخواد برسه. مولانا میگه که قبل از اینکه این چی، شمس میگه قبل از اینکه این انگور برسه، میخواد پختگی، مسیر پختگی انسان رو تبیین کنه ها. به این نکته توجه داشته باشید. میگه ما برای اینکه این انگور دچار آفت نشه، رنگش خراب نشه، لکه‌های مثلا پوسیدگی روش ایجاد نشه، همون طراوت و خوبی که غوره هست تبدیل بشه به انگور، او را در میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا سوخته نشود، یعنی از بین نره، باز آفتاب روی نماید تا پژمرده نشود. حالا این مراحل در واقع تبدیل غوره به انگور رو کش میشه، چندان که کامل شود، تا اینکه برسه و این انگور غوره شیرین بشه و بشه انگور و قابل استفاده. بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد. داره رو انسان پیاده میکنه این حرف رو. حالا عرض میکنه بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد. قبلش میگه انگور رو سعی میکنن از آفتاب دور کنن برای اینکه اون لکه ها روش ننشینه. خب دیدید دیگه، داربستای قدیم انگور هم اینطوری بود، الان هم اینطوره. خوشه ها زیر سایه شاخه ها و برگ های انگوره، برای اینکه آفتاب مستقیم نخوره، در این حال که نور داشته باشه آفتاب نخوره تا آفت ببینه. این مولانا داره میگه که انسان هم یک همچین مراحلی برای پزندگی و پخته شدن خودش باید طی بکنه، بعد میتونه در مسیر مستقیم آفتاب قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما باید وقتی که میخواهید سیر و سلوک انجام بدید، بایستی به کسانی باشن که دست شما رو بگیرن تو این راه ببرن. خودتون نمیتونید راه برید، یعنی که راه رو نمیشناسید، ولی بعد از اینکه یه بار راه رو رفتید، حالا دیگه میتونید در معرض آفتاب قرار بگیرید. یعنی چی؟ یعنی پختگی پیدا کردید، دیگه آفت و آسیب سراغتون نمیاد. بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد، تا شیرین نشده باشد انسان، باز شیرین میشه. تا شیرین نشده باشد خداوند باغ، یعنی صاحب باغ، صاحب باغ انگور، خداوند باغ از سرما بران ترسان باشد، نگران میشه که آسیب ببینه. چون کامل شد در حلاوت، یعنی پختگی پیدا کرد، شیرینی پیدا کرد، حلم پیدا کرد، صبر پیدا کرد، عشق پیدا کرد، مهر پیدا کرد، یعنی آنجوری شد مثل آفتاب شد. چون کامل شد در حلاوت، در زیر برف پرورده میشود. همونو میزننش زیر برف هم میبینی که باز این انگور خراب نمیشه و میمون. این مرد با این کمال رسیده، این مرد با این کمال رسیده، مولانا رو داره میگه حالا شمس، میگه این مرد الان انگور پخته شده که در زیر برف هم میتونه بمونه. این مرد با این کمال رسیده، غرق است در نور خدا و مست است در لذت حق، رهبری را نشاید. این نمیتونه رهبر شما بشه. خیلی جالب حرفش هم میگه که این تو این مقطعی که هست، اینا اومدن گلایه دارن میکنن به شمس که تو اینو اما گرفتی. میگه بابا این انگوری بود که من گذاشتمش تو این فضاها، دارم کنترلش میکنم که پخته بشه، الان پخته شده و این میتواند در زیر برف قرار بگیره، اما هنوز شایستگی رهبری رو ندارد. چرا؟ برای اینکه در حالت بیخودی است، یعنی در حالت بیهوشی است که حالت مستی عاشقان است. باید این از حالت بیهوشی خارج بشه، بشه هوشیاری عاشقانه. ببینید این چی داره میگه. میگه یه حالت مستیه، یک حالت مافوق مستی است، هوشیاری بعد از مستی است که دیگه عقل نیست، چی؟ دل کاملا خودآگاه شده. میگه اون موقع میتونه خیلی حالا ببینید که ما چه گرفتاری تو جوامع بشری داریم. در زیر برف پرورده میشود این مرد با این کمال رسیده، غرق است در نور خدا و مست است در لذت حق، رهبری را نشاید. چرا؟ چون مسته. میگه حالت مست که نمیشه رهبر باشه که، این ها آدم نمیدونه چی کار داره میکنه. آدم مست،
آدم مست خود شیفتن میشه؟
نه نمیشه. خودم مست، اون مست الهی نه دیگه، خودش داره میره. اصلا چون خدا گم میشه، خودها داره گم میشه و از میمیره، خودی باقی نمونه که خود شیفتگی ایجاد کنه. خیلی حرفای درشته. زیرا مست است، چرا برای نمیتونه رهبر بشه؟ برای اینه. زیرا مست است، دیگری را چون هوشیار کند؟ کسی که خودش مسته که نمیتونه هوشیارا رو اداره کنه. ورای این مستی هوشیاری است، اما بعد از این مستی هوشیاری است. مولانا بعد از این مستی به هوشیاری رسید که شد مثنوی، که شد دیوان کبیر. مردی که بدان هوشیاری رسد، لطفش بر قهرش سابق است، یعنی پیشی میگیره دیگه. خب شاخصه رو داره میده، میگه انسان پخته، انسان الهی، انسانی که هوشیاری الهی پیدا کرده، ها به خدا هوشیار است، اینجوری به شما بگم، نه به نفسش، به خدا هوشیار، یعنی منافع نفس رو دنبال نمیکنه، منافع خدا رو دنبال میکنه. مردی که بدان هوشیاری رسد، لطفش بر قهرش سبق دارد یا سبق دارد، یعنی پیشی میگیره، یعنی مهربان میشه این آدم. این آدم که عاشق شده و از عاشقی به هوشیاری رسیده، حالا موقع جایگاه شایستگی رهبری جامعه رو پیدا میکنه و ویژگیش هم این است که قهر، لطفش بر قهرش سابقه، مهربانه، لطیفه، اهل حلمه، اهل بردباریست، اهل شکیباییست، اهل بخشندگیست، میبخشه، اغماز میکنه، نه اینکه یه بهانه پیدا کنه بگیره این اونو. مردی که بدان هوشیاری رسد، لطفش بر قهرش سبق دارد یا سبق دارد، و آن که مست است بدان هوشیاری نرسد، بدان هوشیاری نرسیده است، لطفش با قهرش برابر است. ببینید چقدر جالب داره میگه. میگه آدمی که مسته، هنوز به هوشیاری بعد مستی رسیده، یعنی خودآگاهی پیدا نکرده، این ترازو کفش یکیه، لطف و قهرش مساویه، هنوز به درد رهبری جامعه رهبری معنوی مقصود دیگه، رهبری دلها و جانهای انسانها نمیخوره، چون در حالت مستی قهر و لطفش هم مساویه، ممکنه گاهی قهر کنه گاهی لطف بکنه، در صورتی که ما یک کسی میخوایم که لطفش بر قهرش غلبه بکنه و اون جاهایی هم که لازم هست به طور طبیعی و عاقلانه قهر انجام بده و بذاره کنار لطف انجام بده. با جامعه بشری با انسان ها بایستی اینجوری رفتار کرد دیگه. خب بعد میگه که آن قهرش سبق دارد و آن که مست است بدان هوشیاری نرسیده است، لطفش با قهرش برابر است. آن را که لطف غالب شد رهبری را شاید. اینا نتفهمیدی چی شد؟ آن را که لطف غالب شد رهبری را شاید. لطف خدا بله؟
یعنی فکر کنم آدم وقتی به صفات الهی الان مثلا لطف،
آره همینه صفت، اتفاق همینجا میگه صفت الهی درش غلبه میکنه، لطف خدا با قهر او برابر است. مثل که سوال میکنن که آه تو گفتی وقتی برابر باشه نمیتونه رهبر باشه، پس چرا خدا رهبره؟ لطف و قهرش با هم برابره، پس چرا او رهبره؟ میگه که ولیکن ذات او همه لطف است، پس لطف غالب است. خود خداوندم میگه، هم در روایت قدسی داریم هم در قرآن هم آیات به این اشاره داره که من قهرم لطفم بر قهرم غالبه. یعنی اگر تو بله تو جوشن کبیر هم هست اصلا، خب لطفش بر قهرش سابقه و میگه انسان الهی. خب به من چه مربوطه که شما لطفت بر قهرت سابقه؟ کجا منافع این به من انسان میرسه؟ اونجایی که انسان هم الهی بشه و کسی که میخواد رهبری معنوی یک جامعه رو، کشوری رو، ملتی رو، جهانی رو مثل انبیا بر عهده بگیرد، باید کسی باشه که رحمتش و لطفش بر قهرش غلبه داشته باشه، یعنی صفت الهی رو در خودش محقق کرده باشه. وگرنه انسان‌ها آلودگیشون زیاده، شما دائم با در حال جنگ و گرفتن و زدن و زندان کردن و بستن و شکنجه کردن و شلاق زدن اینا باید باشی دیگه، همش به همه رو باید بگیری. الان اینجوری شده دیگه تو کشور ما، آماری که قوه قضاییه میده خیلی وحشتناکه. خب صحبت از 20 میلیون پرونده است، 20 میلیون پرونده قضایی، شما هر پرونده ای رو 3 نفر بگیرید توش، دو تاش که قطعیه دیگه، گاهی خانوادگیه گاهی جمعیه گاهی شرکتیه، دو تاش رو فقط بگیرید که بگید که هر پرونده ای 3 نفر آدم طرف این باشه دیگه، این که دیگه خیلی حداقل دیگه میشه چقدر؟ 60 میلیون نفر درگیرن این جامعه ماست. خب این آماریش که خود آقایون میدن، ولی که ذات او همه لطف است، پس لطف غالب است. نبی را وحی بود به جبرئیل، خب میگه پیامبر از طریق جبرئیل بهش وحی میشد و وحی القلب هم بود، میگه دو نوع وحی به انبیا میشد، یکی جبرئیل وحی رو میآورد، سخن رو میآورد، یکی هم از دلشون وحی به اصطلاح قلبی و روحی و روانی بود. ولی را همین یکی بود، ولی اولیاء الهی یه نوع وحی بهشون میشه دیگه، وحی جبرئیلی نیست، یعنی نماینده خدا نیستن، از آسمان مأموریتی پیدا کرده باشن برای این کار، نه اونا دلشونه، دل به اونا روشنایی میده، چون رو به اصطلاح نورانیت پیدا میکنه مثل آینه شفاف میشه، حقیقت رو میبینه و به اونها منتقل میکنه. بعد مولانا همین حرفای شمسو به این سه تا بیت و ابیات دیگه که حالا من سه تاش رو آوردم اینجا وقتتون خیلی نگیرم، همین حرفای شمس تبریزی رو ببینید چیکار کرده مولانا. نه نجوم است و نه رمر است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. از پی روپوش عامه در بیان، برای اینکه مردم حساس نشن، میگه در پی از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. مولانا میگه اینم وحیه، میگه این وحی دلم وحیه، منتها ما میترسیم صوفیان یعنی پاکان صافان، میگه اونا به خاطر اینکه مردم موضع نگیرند و مقاومت نکنند بگن تو ادعای پیغمبری میکنی یا اینها، ما اسمشو گذاشتیم چی؟ وحی دل، بگن همونه جنسش یکیه. از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. وحی دل گیرش که منظرگاه اوست، فرق نمیکنه دوتا شمالونه. چون خطا باشد، چون خطا باشد، سوال میکنه مگه میشه خطا باشه وحی دل؟ چون خطا باشد شد دل آگاه اوست، یعنی دیگه صاف شده و فقط او داره درش تجلی پیدا میکنه و او رو. این قطعی بود که از شمس تبریزی و مولانا هم براتون عرض کردیم و من اینا رو یه علامت بزنم که دوباره کاری بله شمس داره میگه دیگه. بله آره یکی از وحی که مأموری می آورد مثل جبرئیل که در قرآن هم تصریح شده یه واسطی بود او می آورد و به پیامبر می گفت، یکی هم دریافت های درونی و باطنی. خب این از این دیگه خیلی نمانده، فقط من این چون واقعا امروز استثناءن میخوام یه نظری روی مولانا متمرکز بشیم، روی شخص مولانا. ببینید این در مقدمه مثنوی هست که عربیه، عربی ثقیلی هم هست و مفصل هم هست. من این رو برای اینکه عربیش رو نخونم دیگه وقتتون هم نگیرم، چون بازم با ترجمه میکردیم، این ترجمهش رو آوردم براتون عرض میکنم. مولانا در این مقدمه حرفای عجیبی میزنه راجع به مثنوی خودش. شروع که میکنه میگه حالا بسم الله رو داره به نام خداوند بخشنده مهربان، این از کتاب مثنوی و آن کتابی است در برگیرنده اصول عصرهای دین، در کشف اسرار وصول به حق و یقین. خوب دقت فرمایید به کلمات، دیگه تکرار نکن. در برگیرنده اصول میبینید اصول عصرهای دین، ریشه ها صد در چسبیده. میگه من صد گذاشتم، من فقط به ریشه کار دارم. ظواهر در برگیرنده اصول عصرهای دین، در کشف، برای چی؟ برای کشف اسرار و اسرار وصول به حق و یقین، برای اینکه دستیابی به حقین یقین پیدا بکنید. میگه این کتاب من این کار رو برای شما انجام میده و این کتاب فقه اکبر و آیین نکو و روشن و دلیل آشکار و متقن خداوند است. ببینید فقه اکبره، ما یه فقه داریم، همین فقهی که فقها دارند و تبدیل میشه به رساله خلاصه شو اینا، یه فقه اکبر داریم. میگه این فقه اکبر یعنی حقیقت حقیقت حقیقته و اصلا اون فقه در واقع قشره، این فقه مغزه. فقه اکبری که اینجا مولانا میگه مقصود اینه که من از ظاهر عبور کردم به مغز حقیقت دست پیدا کردم و دارم به شما میگم. بعد هم آیین نکو و روشن و دلیل آشکار و متقن خداوند است، مثل نور آن مثل نور آن همچون چراغدانی است در آن چراغی تابان. اینا عین آیه قرآنه، اون آیه مشکات همین رو داره میگه. میگه کتاب من اینجوری است، مثل یه چراغدانی است که درش یه چراغی روشنه، یعنی یه شمعدانی است که توش یه شمع روشن کردی. همچون چراغدانی است در آن چراغی تابان، پرتو بیفشاند درخشانتر از روشنی بامدادان. اینجوری نور پخش میکنه تو جامعه، پرتو بیفشاند درخشانتر از روشنی بامدادان. و این کتاب باغ دلهاست، و این کتاب باغ دلهاست، انبوه از درختان، یعنی همه جور میوه توش هست، انبوه از درختان و آکنده از چشمه ساران حکمت و معرفت، و از جمله آنها چشمه ایست که پیروان این راه، این راه و مرام سلسبیلش نامیدند. سلسبیل یعنی شاهراه، یعنی اتوبان، یه خیلی شسته رفته. سلسبیلش نامیدند و در نزد اصحاب مرتبت، یعنی اونایی که میفهمند، خردمندان، اونایی که دسترسی به معارف پیدا کردن، و در نزد اصحاب مرتبت و ارباب کرامت بهترین جایگاه و نکوترین رامشگاه هست. رامشگاه یعنی محل شادی، شادی خانه، طرب خانه. و واقعا وقتی رو مثنوی رو میخونی شما احساس طرب بهتون دست میده، بی خوب میفهمه چی کار کرده و چی داره میگه. بهترین جایگاه و نکوترین رامشگاه هست، نیکان از آن خورند و نوشند و رها شدگان از بند هوا، نیز از آن شادمان و پرنشاط. و این کتاب برسانه یعنی بسانه، برسان رود پر آب نیل در سرزمین مصر است. این خیلی حرف باز عارفانه است، با اینکه سعی کرده اینجا خیلی تم عارفانه حرفاش نداشته باشه، اما میگه که سرزمین وجود شما رو تشبیه کرد، وجود ما انسان‌ها رو تشبیه کرد به شهر مصر، که حالا یوسف بایستی وارد شهر مصر بشه، زیبایی حقیقت باید وارد شهر مصر بشه. لذا میگه که پر آب، یعنی رود آب نیل از این شهر مصر باید بگذره تا آبادش کنه، که اون رود پر آبی که باید از مصر وجود ما بگذرد مثنوی مولانا، برسان رود پر آب نیل در سرزمین مصر است و شرابی است برای آنان که بر حکم حق گردن نهاده و صبر پیشه کنند و حسرت و حرمان است. میبینید هم میگه هم گمراه کننده است هم هدایت کننده، میگه هدایت برای اینها میکنه و حسرت و حرمان است بر فرعونیان و کافران، چنان که حق تعالی فرمود بدان بسی را گمراه، بدان قرآن، یعنی به قرآن بدان بسی را گمراه کند و بسی را بر راه راست آرد. میگه که مثنوی من هم این قرآن این ویژگی رو داره. این کتاب شفای بیماری های روحی، این خیلی مهمه، این که عرض کردم روانشناسی و انسانشناسی مولاناست، خودش داره اذعان میکنه این کتاب شفای بیماری های روحی و زداینده اندوها و گشاینده رازها و آشکار کننده اسرار و حقایق قرآنی و فراخی دهنده روزی، روزی معنوی و فراخی دهنده روزی و رزق معنوی و پیراینده اخلاق از هر زشتی و پلیدیس، این کتاب به دستهای فرشتگان نویسنده و گرامیان عالی مرتبه نوشته شده است. یعنی از اونجا آمده، یعنی از ذهن بلند من آمده. و البته اشاره ظاهری هم داره که انسانهای بسیار فرهیخته‌ای مثل وسام الدین نوشتن. و از پلشتی پاک و پیراسته باشند، ببخشید مرتبه نوشته شده، و از آنان تبهکاران را از نزدیک شدن به اسرار و حقایقان باز می‌دارند. اون فرشتگان نمی‌زنن کسی، اونم ببینید نامرم اونجا راه پیدا نمی‌کنه به مثنوی من، باز می‌دارند مگر آنان که از زشتی و پلشتی پاک و پیراسته باشند. باطل کننده است، باطل کننده ای نیست ورا. میگه هیچ کس نمیتونه این کتاب منو باطل کنه. و حضرت عباسی پیشبینی رو نگاه کنید، 800 سال این رونق مثنوی هر روز و هیچ کس هم نیومده خط بطلان بکشه روی. ولی یه انتقادایی هست که در مورد قرآن هم این انتقادات هست. حالا سطحش نمیگم سطح قرآنه، ولی میخوام بگم که خیلی سطح بالایی داره.
قرآن هم چی تعریفای خودش میکنه.
بله از همونجا گرفته.
بله همش مال قرآنه.
بله درست. اوست بعد میگه چی؟ میگه باطل کننده ای نیست ورا. یعنی همونطور که قرآن ادعا کرد که آقا اگر راست میگید بیایید دو تا آیه مثل من بیارید اینو باطل کنید، اینم همینه، میگه کسی نیست. و واقعا اینو که حالا حداقل نشون میده دیگه، تو این 800 سال چیزی به سطح مثنوی دیگه ظاهر نشده. بعد از این هم حالا مولانا داره میگه که ظاهر نخواهد شد، باطل کننده ای نیست ورا، نه کتابی پیشین و نه کتابی پسین. ببینید کجای ما. و حق تعالی این کتاب را از هر آسیب و گزند نگه دارد که اوست بهترین نگهبان. دعا میکنه که میگه خدا حافظش. و اوست مهربانترین مهربانان. و جز آن القاب که برشمردیم، میگه این چیزایی که در مورد مثنوی گفتم خیلی چیزای دیگه هم هست، جز آن القاب که برشمردیم حق تعالی لقبهای دیگر نیز بدین کتاب داده است، لکن ما به همین مقدار اندک بسنده کردیم، زیرا که اندک بر بسیار و جرعه‌ای بر برکه‌ای و مشتی بر خرمنی انبوه دلالت کنه. موقع مشت نمونه خرباره، همین مقداری که گفتیم. چنین گوید این بنده ناتوان نیازمند. حالا رفت سراغ خودش، من اینجور، منی که نیازمندم و ناتوانم در پیشگاه خدا اینو میگم. چنین گوید این بنده ناتوان نیازمند به رحمت حق تعالی محمد پسر محمد پسر حسین بلخی. داره خودشو معرفی میکنه، میگه من فرزند محمد هستم، اونم پسر محمد بود و من محمدم پسر محمد و پدرم هم پسر حسین بلخی بود. محمد پسر محمد پسر حسین بلخی که حق تعالی این کتاب مثنوی را از او قبول کناد. کوشیدم در تطویل و بست مثنوی منظوم که در بر دارد مطالب نغز و نکته های شریف و پرمغز و سخنان روشن و عرض کنم صدف ها، این مهمه، صدف های ناسفته گفتار. صدف ناسفته یعنی در باز نشده، دوری که هنوز روشو به کسی نشون نداده، یعنی اسرار پنهانی، یعنی دور سوراخ نشده. سفتن یعنی سوراخ کردن، یعنی دور بکره نوه، هنوز سوراخ نکردن که بندازن گردنشون. دور صدفهای ناسفته گفتار و این مثنوی راه و روش پارسایان و مرغزار پرستشگران است. میبینید روش پارسایان و مرغزار یعنی چراگاه پرستشگران است. این کتاب عباراتی کوتاه و پرمعنا دارد، آن را فراهم آوردم و به درخواست سرور و یار غارم. ببینید حسام الدین رو چی ازش میگه؟ سرور و یار غارم که به منزله روح و جان و ذخیره امروز و فردای من است و هموس آن شیخ کاملی که سرمشق عارفان و پیشوای هدایت شدگان و یقین کنندگان و فریادرس مردمان. میدونید که یکی از کارهایی که حسام الدین انجام میداد، هم خودش آدم متمولی بود، یه طیف وسیع از فقرای جامعه رو تحت پوشش قرار داده بود، هم هر کس هدایای مالی چیزی به مولانا میداد، بلافاصله بدونی که دست پیش بزنه میداد به حسام الدین، میگو اینا رو برو تو همون مسیر خرج کن. به خاطر همین میگه فریادرس مردمان و امانتدار دلها و خردها و امانت خدا در میان آفریدگان و بنده گزیده او در میان دیگر آفریدگان است و از زمره سفارش های خداوند به پیامبرش و اولیای پنهان صفی او، یعنی برگزیدگان پنهان که هستن ولی شناخته شده نیستن، کلید گنجنامه عرش، امانتدار گنجینه فرش، دارنده فضیلت ها و مکارم، شمشیر حق و دین. میدونید که حسام یعنی شمشیر، حسام الدین یعنی شمشیر دین، در مولانا هم حسام الدین رو میگه. فضیلت ها و مکارم، شمشیر حق و دین، حسن فرزند محمد، فرزند حسن معروف به زاده اخی ترک. خب اینا به اصطلاح اوصاف و القاب و اسامی جناب حسام الدین باشه، معروف بوده به زاده اخی ترک، یعنی جز طایفه اخیان بودند، اخیان یا فتیان یا فتوتیان، اینها انسانهای عیاری بودند که میگشتن آدمای فقیر و نیازمند و گرفتار و بیمار و اینا رو پیدا میکردند و از مردم هم کمک میگرفتند و خودشون و اینها میرفتند به اینا رسیدگی. جوانمرد، اخیان یعنی جوانمردان، معروف به زاده اخی ترک. بعد حالا پدرش ببینید کی بوده، ترک بایزید زمان و جنید دوران، راستگو، زاده راستگو، خدا از او و از آنان خوشنود باد. اصل و ریشهش از شهر ارومیه و تبارش به شیخ بزرگواری رسد که گفت شب را در حالی به سر بردم که کردی ساده بودم و بامدادان که شد عربی با فضل شدم، عربی با فضل شدم. خدا روح او را و ارواح خلفای او را پاک دارد که پیشینیان و پسینیانی بس نکو دارد. خب این شیخی که معروف بوده که جز جد این جناب حسام الدین بوده تو همین ارومیه خودمون، اسمش چون اردشیره خیلی دوست داشته معروف شده بوده به شیخ اردشیره، بهش میگفتن شیخ اردشیر و در واقع اسمش سید الوفا بوده و از اجداد حسام الدین بوده که حالا میگن در بر اثر یک جذبه روحانی که من اون داستان رو ندیدم چی بوده، یک تحول احوالی که در اون رخ میده، این آدمی که کرد بوده و کردی حرف میزده یه دفعه عربی دان میشه و آثارش هم هست، نه اینکه حالا خالی بندی باشه و اینا، نه اینا رو شما میتونید برید توی تاریخ هم پیدا کنید. بعد اینم قطعه آخر، حسام الدین را نیازی بزرگ است که خورشید از فروغ و عظمت آن سرشار شده، او را حسبی است، یعنی همون اجداد، که انوار تابان ستارگان در برابر درخشندگی آن کم فروغ شدند، درگاه این بزرگواران و محتشمان پاینده بادا که هماره قبله مشتاقان و کعبه آمال شیفتگان است، مطاف نیکان و تواف کنندگان نیک اونجا تواف میکن، و ایدون باد تا آندم که ستاره فروزد، اگر مندگار باشه تا موقعی که ستارگان هستن، و خورشید تابد تا این که پناهگاه خردمندانی ربانی و فرهیختگانی روحانی و عرشیانی آسمانی گردد. اینان خردمندانی هستند که که هرچند آکنده از اسرار حقند ولی مهر خموشی بر لب دارند و با این که از نظر زمینیان غایب و مجهولند ولی در نزد آسمانیان حاضر و معروف. این هم این آیه قرآنه که اونو که در خود علی ابن ابی طالب هم اتفاقا یه همچین ادعایی در نهج البلاغه داره، اونجایی که به اطرافیانش میگه بیاید از من سوال بکنید، هر سوالی دارید از من بپرسید، من به راه‌های آسمان از زمین آگاه‌ترم و آشناتر هستم، همین ادعاست. و میگه که خلاصه ولی در نزد آسمانیان حاضر و معروف اینان شاهان جنده پوشند، پادشاهند ولی لباسای مندرس تنشونه، قیافه ظاهریشون به پادشاهی نمیخوره، این و به خاطر همین هم هست که مردم نمیشناسنشون. اینان شاهان جنده پوشند و اشراف قبایل و اصحاب فضایل و انوار دلایل، اجابت فرما پروردگار جهانیان. و اینا دعا بود دیگه، گفت اینا نگه داره عمرشون طولانی میشه، بعد آخر سرش گفت خدایا اینو از ما قبول کن ای پروردگار جهانیان، این دعای ما رو اجابت کن، این دعا در درگاه الهی مردود نشود. چقدر یقین داره این دعا در درگاه الهی مردود نشود. چرا؟ زیرا فایده و منفعت آن شامل همگان گردد، یعنی به مردم منفعت میرسونه، همون آیه ای که خوندم، همگان گردد و حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان است و درود خدا بر بهترین آفریدگان او محمد و خاندان پاک و پاکیزه اش باد. خب این هم عرض کردیم محضر شما عزیزان که بعد از 17 سال که ما داریم مثنوی کار میکنیم، این مقدمه مثنوی رو هم گفتن در این سالگرد فوت یا در گذشت و یا رحلت هر را چی کرد مولانا، خدمت شما عزیزان عرض کرده باشم، یادگاری بماند در این جلسات و بهره هم ازش ببریم. امید که خدای رحمان همه شما رو در پناه خودش سلامت و عزیز بدارد. خیلی متشکرم. ممنون از شما.